بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. خیر مقدم عرض میکنم محضر سروران معظم، حاضرانی که در فضای مجازی خدمتشون هستیم به بهانه بحث علمی و به ویژه حضور اساتید معظم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مظاهری سیف، عنوان ارائه دهنده بحث نویت به مساوی دانش، و جناب آقای دکتر موحد ابتهی عضو هیئت علمی، و جناب آقای دکتر رفیعی هنر، اون هم همچنین به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ عنوان دو تا ناقد این کرسی در خدمتشون هستیم. موضوعی که در خدمت سروران هستیم عنوانش عبارت است از معنویت به مثابه دانش مستقل. این کرسی در حقیقت ترویجی ذیل یک همایش ملی تحت عنوان معنویت اسلامی و نسبتش با علوم اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه که چندین ماه پیش شاید سروران عزیز در جریان برخی از نشستها و فراخوانها و ارائه های علمی اون بودن و هستند. ما در حوزه معنویت پژوهی کمتر تأمل داشتیم، به ویژه از منظر و مرگاه و از جایگاه و پایگاه معنویت اسلامی. در دنیای غرب چند دهه‌ای هست مطالعات جدی و علمی در زمینه
آقای گریبانی صداتون قطع شده. آقای دکتر گریبانی صداتون رو نداریم. آقای دکتر گریبانی میکروفونتون خاموشه.
متشکرم از تذکرتون، ببخشید چون تماس گرفتن یه لحظه قطع شد. من در حد یک دقیقه طرح مسئله کنم، بعد در خدمت جناب استاد مظاهر سیف هستیم و بعدش انشالله در خدمت ناقدان محترم و نهایتا پایان جلسه عزیزان حاضر اگر تأملاتی داشتن، ملاحظاتی داشتن، احیانا مطالعاتی داشتن در این زمینه، حتما از تأملات اونها هم استفاده خواهیم کرد. انشالله بحث امروزی بحث جدی و علمی و خوبی خواهد شد و زمینه تأملات و مطالعات بیشتر در زمینه معنویت رو خواهیم داشت. در دنیای غرب درباره اینکه معنویت چیست، اسپریتوالیتی چه ماهیتی دارد، چه قلمروی دارد، چه تمایزی دارد معنویت با دین، با مذهب، خب دیدگاه های مختلفی وجود داره. اساسا خود معنویت چه هویتی دارد، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با دیگران از پایگاه معنوی نه مادی و زیستی، تأملات خیلی جدی صورت گرفته، هم در حوزه روانشناختی که بسیار عمیق‌تر و گسترده است و حتی در حوزه جامعه شناختی. یعنی معنویت رو به مثابه یک پدیده، به مثابه یک اتفاق، به مثابه یک مطالعات مستقل مورد تأمل قرار گرفته. اما در حوزه ما و در عرصه اسلامی و جامعه اسلامی، از اونجایی که ما از یک تراث علمی و معنوی قوی و برخوردار داشتیم در قالب علم کلام، الهیات، فلسفه، حکمت، عرفان، سلوک و اخلاق، شاید خیلی نیاز به تأمل جدی در زمینه معنویت خودمون رو نمیدیدیم و معنویت رو در دل این علوم و دانش ها و گرایش ها جستجو می کردیم. اما الان که طرح مسئله شده، ما احساس میکنیم که باید بدونیم معنویت چیست. ما نمیتونیم ما نمیتونیم بحث سلوک و عرفان رو مستقیم در اختیار توده مردم و جامعه اسلامی قرار بدیم. در عین حال کلام و الهیات و حکمت اون جنبه تئوریک و نظریه دین و مسائل دینی رو مطرح میکنه. ما نیاز داریم به این که رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با دیگران رو از جایگاه و پایگاه معنوی، هم در بعد دینش، هم در بعد احساس و گرایش، و هم در به مساوی رفتار مطالعه داشته باشیم و از تراث فعلی و تراث بالفعل علوم اسلامی، یعنی کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و از شبه که عرفان استفاده بکنیم. بگیم که معنویت چیست؟ آیا معنویت یه پدیده است، یه دانشی است، یه رشته مستقل نیست در کنار سایر علوم و رشته ها؟ و یا اینکه نه، یک رویکرد است، یک بعد است، یک گرایش است، یا نه یک دانش مستقله. اون چیزی که جناب آقای استاد مزاری سیف در این جلسه میخوان طرح مسئله کنن این هست که معنویت نه به مثابه یک صرفاً از شبکه یک گرایش، یک رشته، نه به مثابه یک جنبش و جریان، نه به مثابه یک در حقیقت بعد، بلکه مثابه یک دانش قابل طرحه و میشود رؤوس ثمانیه علومی که عبارت است از چیستی یک دانش، قلمرو به اون، قایت اون، روش اون و از شبت مسئله های اون، ساختار اون. ما میتونیم در مورد معنویت تر مسئله کنیم و آغاز کنیم به مطالعات در این زمینه. خب این یه ادعاست و این یک طرح مسئله است و میتونه در حقیقت در این جلسه از تأملات و ملاحظات اساتید ناقد محترم هم انشاءالله استفاده بکنیم. ببینید چقدر این بحث قابل طرح هست. از ارائه جناب استاد مزاری استفاده میکنیم و بعد در خدمت ناقدان هستیم. جناب استاد مزاری در خدمت شما هستیم.
به خیر عرض میکنم خدمت و همه حضار عزیز که لطف کردن و برای حضور در این گفتگو و مبارکه انشاءالله در مرس. میفرمایید آقای گریبانی من چقدر چقدره؟ ارائه.
جناب استاد مزاری صداتون قطع و وصل میشه. برای من اینجوریه، یه تجدید نظری بکنید، احیانا جابجایی چیزی نیاز هست.
آقای مظاهری سیف صداتون رو ما نداریم. آقای مزاری صاحب میکروفونتون خاموشه.
چی میخواد بزنه آلاتش رو بگیم امیده با هم زمان بگیم
آقای مزاری صاحب ما صدای شما رو نداریم. بعد یک بار دیگه خارج چین دوباره وارد چین.
آقای دکتر هفتهی سلام علیکم، از ادب و احترام و خیر مقدم. ما هست آقای دکتر هفتهی صدای شنواری رو نداریم، از ظاهری که فکر کنم خارج شدن از جلسه. استاد مظاهری شما جواب دکتر شاکر نژاد،
سلام علیکم، با آقای دکتر مزاری صحبت کردم، الان دارم وصل میشن، میکروفونشون تا دقیقه دیگه فعال میشه.
آقای دکتر رفیعی هنر، صداتون یه لحظه باز میکنید؟ جناب آقای دکتر رفیعی سلام علیکم.
سلام سلام
جناب
علیکم.
آقای مظاهری مجدد تشریف بیارن، من خواستم یه درخواستی کنم. آیا کتابی داریم در زمینه مطالعات معنویت که با این رویکرد مطالعات دانشی روی این بحث داشته باشن؟ جناب عالی معرفی کنید برای دوستانی که حاضر در جلسن و از این فرصت استفاده کنیم تا جناب آقای مزاری تشریف بیارن.
خب من اجازه میخوام از آقای دکتر رفیع هنر یه کتابی دم دست من است از وقت استفاده کنم، این رو معرفی کنم. من تصویر خودم رو هم وصل میکنم که بتونم کتاب رو نشون بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان. آقای دکتر افتحی سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه انشالله؟
احوال شما خوبی انشالله؟
اصخایی میکنم من بنده در حد همین که تست بکنم میکروفون را مزاحمتون شدم، اصخایی میکنم خدا حفظتون کنه، در خدمتتون هستم.
من استفاده کنم از وقت آقای مزاری سیف بس میشن. یه کتابی هست، من اینجا عکسش تصویرش رو هم نشون بدم توی دوربین. میبینید کیس وایمن نوشته اسپریچوالیتی، این کتاب عنوانش از معنویت اشکال، زمینه ها و متد ها، سال 2002 منتشر شده. آقای کیس وایمن یکی از متخصصین این رشته جدید و تأسیس مطالعات معنویته که از دانشگاه، عرضم به خدمتتون که بله، در هلند، نیمیخن هلند، اونجا مشغولن. یک کتابی نوشتن، کتاب در اصل مقالاتش و فصولش در یه نشریه تحت عنوان مطالعات معنویت چاپ شده، بعد اینجا ایشون تجمیع کرده مطالبش رو و مباحثی افسوده به این مطالب قبلا منتشر شده. من بعضی از فصولش رو بخونم. فصل اول اشکال معنویت، فصل دوم مبانی تحقیق در زمینه معنویت، فصل سوم روش‌های تحقیق در زمینه معنویت. اینجا مؤلف آمده تمام تلاشش رو کرده با بازخوانی تاریخچه معنویت تجربی در مسیحیت و بیان انواع و اقسام معنویت به این پرداخته که مبانی نظری این مطالعات معنویت چیه و چه ارتباطی با حوزه‌های دیگه دانشی داره. فصل سوم هم آمده به روش شناسی ها پرداخته که عمدتاً متمرکزه، یعنی ایده خودش روش بینارشته‌ایه، ولی ابتدا آمده روش تحقیق توصیفی رو گفته، بعد روش تحقیق هرمنوتیکی رو گفته، بعد سیستماتیک ریسرچ، روش تحقیق سیستماتیک، بعد عرضم به خدمتتون که به این شکل زمینه رو فراهم کرده تا ایده خودش رو که در این حوزه جدید و تأسیس باید بینارشته‌ای مطالعه کرد رو مطرح کنه. فکر میکنم آقای مزرسه وست شده باشن. آقا ما صداتون رو داریم؟
کتاب رو هم نشون میدید دکتر و اسمش رو بی زحمت اون قسمت چت بنویسید با معلم.
بله بله، من عکسش رو هم اگه بتونم یا عنوانش رو میذارم. کیس وایمن اسپریچوالتی. نه، یه کتاب قطوریه، حالا نمیدونم کی همت داره که اینو ترجمه کنه، ولی خیلی کتاب خواندنیه، یکی از کتابای پایه در این حوزه مطالعات معنویته که انشالله برای دوستانم مفید باشه. من از این آقای کیس وایمن چیزی به زبان فارسی نداریم، ولی خیلی آدم پر ارجاعیه و معمولا رفرنس مباحث معنویت خیلی ها بهش ارجاع میدن و یک به عبارتی محل ارتباطیه برای کسایی که در حوزه معنویت کار میکنن. از آقای مزهری صاحب خدمتون هستیم، صداتون فکر کنم الان دیگه مشکل نداشته باشه.
ممنون از معرفی کتاب جناب دکتر، تشکر.
یالله.
از آقای دکتر رفیع هنر و همچنین دکتر موحد هم شما لابلای بحثاشون اگر معرفی کتاب باشه حتما استفاده میکنیم. جناب آقای مظاهری در خدمت شما هستیم. جناب استاد مظاهری، جلسه تشریف داشتن یه دفعه باز قیبشون زد. خب برای اینکه که منتظر نمانن عزیزانی که تشریف دارن تو جلسه، آقای دکتر موحد جنابالی هم اگر کتابی رو حضور ذهن دارید در همین زمینه که معنویت رو با رویکرد دانشی تعقیب کردن معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم. بنده البته با توجه به اینکه رشته تحصیلیم بحث و حوزه کاریم بحث فلسفه علم و روش شناسی علوم انسانی و تاریخ علم هست، در این جلسه هم تنها از این باب قراره که طرح بحث بکنم و ملاحظاتی را مطرح بکنم. به طب آشنایی با آثاری که در حوزه معنویت به مسابقه دانش نوشته شده بنده ندارم و از خواهی میکنم که نمیتونم در این زمینه کمک بکنم.
به صورت مطلق آقای دکتر موحد، به مرزای تشکر
بله، در خدمتتون هستم.
به صورت مطلق حالا بحث عربین
اصفایی میکنه، نمیدونم مشکل از کجاست که صدا اینقدر تداخل داره. نمیدونم مشکل صدا برطرف شده.
صدای منو داری شما؟
بله،
صدا هست.
الان صدای شما میره؟ الان من میتونم یا نه؟ نمیدونم چه جوریه. صدای منو میشنوم دوستان؟
صداتون هم لرزش داره هم لرزش داره، صدا خوب نیست کیفیت. آقای مظاهری
الان صدا چطوره؟
الان خوبه، بفرمایید ببینیم چطور میشه.
خب من اصلا اومدم تو خیابون، امیدوارم صدا تردد ماشینا زیاد مزاحمت ایجاد نکنه.
صداتون خوبه، اتفاقا اون خیابون خوبه، یه جایی پیدا بکنیم اونجا خوبه.
خیلی خوب، بله.
بفرمایید.
من چقدر وقت دارم جناب آقای دوستم با توجه به وقت گذشته؟
شما تو فاصله یه نیم ساعت اگه بحث و ارائه بفرمایید 20 دقیقه الان نیم ساعت خدمتتون هستیم.
بسیار خوب. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، همونطور که همه دوستان دیگه اهل فن هستن و مستحضرن، مسائل معنوی بشر روز افزون و بلکه ساعت افزون شده. یعنی هر روز ما میبینیم مسائل جدیدی داره مطرح میشه که معمولا پژوهشگران اندیشمندان اونها رو در حوزه مسائل معنوی بشر دسته‌بندی میکنن و در این قلمرو دنبال جستجوی پاسخ و راه حلش هستن. و چون یک نظم و قاعده مشخص و تعریف روشنی از این قلمرو مسائل معنوی وجود نداره، اندیشمندان حوزه های مختلف از الهی دانان گرفته تا اخلاق دانان و روانشناسان و جامعه شناسان و حتی در حوزه علوم پرستاری و مراقبت در خیلی از شاخه های مختلف علمی داره این مباحث معنوی و مسائل معنوی مطرح میشه و همین موضوع باعث شده که یه سردرگمی به وجود بیاد، به طوری که نه روش شناسی دقیق و روشنی برای این مسائل وجود داره، نه پاسخهای روشنی، نه مبانی که حالا بشه به طور واضح اونا رو دستبندی کرد و مورد نقد و بحث و بررسی قرار داد. و این تحیر به جایی رسیده که خلاصه دانشمندان خیلی سردرگمن، حتی در مبادی تصوریه و اولیه بحث نه وفاقی وجود داره و نه یک آهنگ مشخصی که بگیم حالا اگرم وفاق نیست ولی به یه شکل وجود داره، تا جایی که بعضی ها اصلا از در انکار در میان، به خصوص در حوزه اندیشه های دینی و اسلامی بعضی ها میان منکر معنوی شن و میگن ما چیزی به نام معنویت نداریم، هرچه هست همین دین است و مسائل دینی و احکام شریعت الهی و ماییم و این معارف و این برنامه ها نیازها و مسائل معنوی بشر مطرح میشه، راه حلش همینجاست. این فضاییه که تقریبا بزرگواران هم تا حدودی شاهدش هستن. ولی به نظر میاد که ما میتونیم واقعا یک قلمرو دانشی نوینی رو شناسایی بکنیم که این مسائل
یا قد شد جناب آقای مزایدی.
واقع الان چطوره؟ الان صدا هست؟
بله الان هست.
آها بسیار. بله به نظر من میاد که میشه این معارف رو و این مسائل رو در یک قلمرو مشخصی دسته‌بندی کرد. تعاریف مختلفی که از معنویت ارائه میشه و شاید اون رشته اصلی که این مسائل رو به هم پیوند میده اینه که نوعی مواجهه با امر مقدس در این جور مسائل هست. حالا یا به صورت ایجاب یا به صورت احساس فقدان این حضور و مواجهه گاهی اوقات آسیب‌ها و چالش‌های معنوی مطرح میشه. جوهر اصلی این مسائل معنوی بشر اونجایی است که انسان از زندگی روزمره و مسائل عادی و مادی خودش فراتر میره و با حقیقتی یا حقایقی فراتر از امور ظاهری و مادی و دنیوی مواجه میشه، یا حضور اونها رو احساس میکنه یا قیابش رو احساس میکنه. بالاخره نوعی ادراک و مواجهه با، حالا به تعبیری میگن امر مقدس، وقتی میخوان خیلی اسمی از در واقع ادیان خاص به میان نیاد، به طور عام‌تر موضوع دیده بشه. حالا ما تو فرهنگ خودمون که غالب دیگه فرهنگ اسلامی هست میتونیم به راحتی وجود داره و این جوهره معنویت رو می سازه. و از همینجا ما میتونیم در واقع راه مباحث معنوی رو پیدا بکنیم. ما هر وقت در مورد معنویت صحبت میکنیم و حتی تلاش هایی که برای تعریف معنویت صورت گرفته به نوعی بر میگرده به تعریف تجربه های معنوی. این مواجهه قلبی با خداوند، رابطه شخصی و تجربی با خدا یا جستجوی امر مقدس، تمام اینها دارن از اون تجربه معنوی بشر صحبت میکنن. تجربه‌ای که حالا یا حاصل است یا بوده، بشر الان غیبتش رو احساس میکنه و تشناک نسبت به او هست، در ترتیبی پای این تجربه وسط. وقتی که ما از تجربه های معنوی صحبت میکنیم در واقع داریم از نشانه های این تجربه های معنوی صحبت میکنیم. ما برای شناسایی تجربه های معنوی راهی نداریم جز اینکه از اون نشانه هایی که این تجربه ها به دنبال خودشون میارن، از خودشون بروز میدن، با اون نشانه ها صحبت بکنیم. که این نشانه هاست که در واقع اون چیزی که من به نظرم میاد میتونیم دانش معنویت قلمداد بکنیم از دل همین نشانه ها برمیاد. وقتی میگیم نشانه های تجربه های معنوی، در حقیقت ما با دنیایی از کدها، دلالتها، درکها و تفسیرها روبرو هستیم که شناسایی اینها، طبقه بندی اینها، تعاریف اینها و نظریه پردازی درباره اینها دانش معنویت رو شکل میده. دانشی که الان دیگه واقعا به آستانه تولد رسیده، بیشتر از این دیگه نمیشه جلوی قدم گذاشتن و او رو به دنیای علم گرفت. عرض کنم خدمت شما که این نشانه هایی هم که من ازش صحبت می کنم به صورت امیدهای متعالی، عشق متعالی، عشقهای سوزان معنوی، آرامش، گاهی استراب، گاهی افسردگی، زمانی که این مواجهه قلبی با نوعی ادراک بعد و شاید به تعبیری بگیم یه نوع غیبت همراه میشه و انواع و اقسام نشانه های هیجانی و درک‌ها و شناخت‌ها. این که ما بسیاری مواقع احساس میکنیم یک حضوری هست که مراقب ماست، میتونیم از او کمک بخوایم، میتونیم با او گفتگو بکنیم و این کار رو میکنیم، وارد این گفتگو میشیم. و من حالا بخوام با تعابیر استعاری صحبت بکنم که شایسته مقام گفتگو درباره تجربه های معنوی به کارگیری استعاره هاست، چون حقایقی و ادراکاتی ماورایی میخواد به زبان بیاد، روایت بشه، و اینجا ما در بسیاری از مواقع ناگزیریم که از استعاره ها استفاده بکنیم. اون رابطه نزدیک، صمیمی، گاهی قابل وصف به نظر میاد رو به شیواتر و گریه میکنیم، تنهایی خودمون رو با او در میون میذاریم، نیازمندی های خودمون رو از او طلب میکنیم. این تجربه عام بشریه، همه انسان ها فهمی دارن و اصلا دین دارن یا بیدینن یا ضد دینن، لحظاتی این ارتباط و این مواجهه قلبی رو پیدا میکنن و این نشانه ها تمام وجود اونها رو و تجربه اونها رو و آگاهی اونها رو لبریز میکنه. و حتی بعضی از تحقیقات نشون میده که قریب به 30%، حالا یادم نیست 24% بود 28% بود، از افرادی که منکرن یا خودشون رو لاادری معرفی میکنن، این گونه تجربه های متعالی رو که به قول جیمز پرات تجربه های عرفانی ملایم هست، اینو بیان کردن و گزارش دادن. معنویت دقیقاً میاد روی این موضوع بحث میکنه. علم دانش معنویت موضوع شناخت همین تجربه ها. ما بله بفرمایید، صدای منو داری؟
سلام، خوبه؟
بله، من متوجه شدم فرمایش شما را، آقای گریبانی. من ادامه بدم به عرایزم؟
الان صدا خوبه؟ بله بفرمایید.
صدا قطع شد لحظه. خیلی بسیار خوب. من حالا بر اساس یه پیشنقدی که بعضی از دوستان ناقد روی اون یادداشت‌های پیشنویس این نشست داشتن، مطلبی رو گفته بودن که باید اول واقعیت امر معنوی یه جا اثبات بشه، معلوم بشه، تا بعد بشه حالا بر اساسش یه دانشی رو شکل داد. این واقعیت امر معنوی رو ما در چند وجهش میتونیم بهش بپردازیم که حالا حتی من قبلا در مورد اینها کتابهایی رو نوشتم. این واقعیت امر معنوی حداقل به دو صورت سالم و آسیبزا قابل شناسایی هست. به صورت سالمش رو همین نمونه هایی که من الان عرض کردم خدمت شما، لحظاتی که ما وارد یک مناجات دلکش میشیم، لحظاتی که ما به نهایت اضطرار میرسیم و خدا رو صدا میزنیم، لحظاتی که در اوج شادمانی یک گشایشی شاید غیر منتظره، شاید هم نه چندان غیر منتظره، برای ما اتفاق میفته و ما حضور خدا رو در زندگی احساس میکنیم، دست لطف و رحمت و بخشنده او رو میبینیم و شکرگزار میشیم. اینا تجربه های معنوی سالم است که در واقع اون مواجهه رو به طور صریح، آشکار، روشن، قابل درک، بدون پیچیدگی و پرده پوشی داره برای ما آشکار میکنه. این واقعیت تجربه معنوی است که در سطح واقعیت های تجربه شده بشری وجود داره. این تجربه ها به صورت آسیبزا هم گاهی اوقات بروز پیدا میکنن. برای مثال مواقعی که ما دچار افراط‌گرایی میشیم، امور محدود زندگی دنیوی و روزمره رو مطلق میکنیم. این مطلق کردن هم ناشی از تجربه های معنوی تحریف شده است. عشق های افراطی، به تعبیر بعضی از روانشناسان خدایان دروغینی که بشر در زندگی خودش میسازه و خیر مطلق، شادی مطلق، آرامش مطلق رو از اونها طلب میکنه، این مطلق گراییه در واقع ناشی از تجربه معنوی است که در وجود فرد اتفاق افتاده، ولی اون فرد نتونسته این تجربه رو در رابطه با اون واقعیتی که واقعیت بالفعلش هست قرار بده. یعنی واقعیت تجربه او از واقعیت بالفعل تجربه های معنوی جدا افتاده. این شکاف باعث تحریف میشه باعث میشه که ما نفهمیم واقعا دنبال چی هستیم، مصادیق رو گم کنیم و اشتباه بکنیم. این اتفاق هم زیاد برای ما میفته. من برای روشن شدن این موضوع ارجاع میدم دوستان رو به حدیث فطرت در 40 حدیث حضرت امام، این کتاب شریف. هم تو بخش حدیث فطرت هم تو بعضی از مواقع دیگه این کتاب امام مطلبی رو بیان میکنن که خیلی جالبه. میگن من میخوام درباره فطرت به شیوهی بحث کنم که حالا در این باره به این صورت بحث نشده و این رو از استادم آیت الله شهاب‌آبادی یاد گرفتم. و بعد بیان میکنن میگن انسان هر چقدر که بهش قدرت بدی باز بیشتر میخواد، هر چقدر ثروت بدی باز بیشتر میخواد، هر چقدر کمالات مختلف رو وقتی میبینه و در جستجوی اونها برمیاد، به حدی که میرسه باز بیشتر رو میخواد، یا به حدی که تصور میکنه فراتر از اون رو میطلبه و این نهایت نداره. بعد امام اونجا دیگه متذکر میشن که این در واقع فطرت کمال طلب ماست و کمال مطلق فقط خداست، ما در جستجوی اون رو به این در اون درمیم مصداق واقع کردیم، که تعبیری امام دارن میگن خطای در تطبیق، که ما در تطبیق داریم اشتباه میکنیم. این آگاهی بالفعلی که در درون ما هست، آگاهی از حضور مطلق کمال مطلق الهی است که ما فرافکنی میکنیم. این حالا فرافکنی تعبیر بند است، دوچار خطای در تطبیق میشیم و فکر میکنیم که پول، قدرت، شهرت، زیبایی و حالا هر فن و صنعتی که در جستجوی اون هستیم، اون رو جایگزین اون حقیقتی میکنیم که بالفطرت طالب اونیم، اونو میشناسیم و در جستجوی اون هستیم. اینها تجربه های معنوی تحریف شده است که بخشی از واقعیت زندگی ما و خیلی از مشکلات ما انسان ها همینجاها به وجود میاد. مشکلات شخصی و فردی، مشکلات در حوزه روابط اجتماعی، مشکلات گوناگونی که حالا به عنوان مسائلی که فکر میکنن راه حلش رو باید در معنویت جستجو بکنند، همه از سنخ همین تجربه های معنوی تحریف شده است. اینم بخشی از اون واقعیت های معنویه که باز من در نوشته های مختلف، کتاب های گوناگون این مباحث رو عرض کردم و تحلیل و اینا به موقعش انجام شد. الان میخوایم بگیم که این واقعیت تجربه های معنوی میتواند موضوع یک دانش باشه، انقدر شمول داره، انقدر گسترده است، انقدر متنوع و انقدر مسائل گوناگون بشری بهش گره خورده که حق شما یه قلمرو دانشی رو تعریف بکنیم با همین رویکرد نشانه شناسی به تجربه های معنوی، و موضوعش هم میشه تحلیل و طبقه بندی تجربه های معنوی. اینجا ما سه سطح از واقعیت رو داریم. من اینو با الهام از روی باسکار در اون بحث رئالیسم انتقادی، این سطوح واقعیت رو بیان میکنم. البته اون واقعیت رو در حوزه واقعیت مادی و علوم آزمایشگاهی و علوم انسانی و اینا مطرح میکنه. من میخوام در رابطه با امور معنوی و واقعیت‌های معنوی اینو ازش الهام بگیرم و استفاده کنم. ما یه سطح واقعیت تجربه شده داریم که ممکنه تجربه‌های معنوی سالم ما باشن، همون تجربه‌های زیبا و شیرین که یک لحظه رو تبدیل میکنه به جاودانگی بی‌پایان و یه حضور سرمدی رو در آن حاضر میکنه برای ما، و ما از اون لحظات کلی لذت میبریم، کلی شاد میشیم، به اوج هیجانات میرسیم، ادراکات فوق‌العاده جذابی پیدا میکنیم. این واقعیت تجربی میتونه تجربه های البته ناسالم هم باشه که به صورت مطلق‌گرایی و افراط‌گری و حالا بروز خدایان دروغین در زندگی بشر خودش رو نشون میده. یه سطح واقعیت بالفعل داریم، واقعیت های معنوی بالفعل، واقعیت هایی که در تجربه معنوی ما ادراک نشده، نشانه هایی رو نتونسته بروز بده ولی کاملا در معرضه و ما در جریانش هستیم. ما یه نوعی از در واقع نشانه ها رو داریم با عنوان نشانه های صفر، زیرو ساین. در شرایطی که یک نشانه ای میاد به میدان ولی آمادگی اون شخص تجربه گر و اون کسی که نشانه ها در معرض او قرار گرفته به صورتی نیست که بتونه رابطه بین بیان و محتوا رو تشخیص بده، و از اون نشانه ها در واقع نقش نشانگی رو کشف بکنه، و ممکن است کنار اون تجربه های معنوی کاملا بی تفاوت بگذره. خیلی وقتا هست ما تجربه های معنوی برامون اتفاق میفته ولی اونو صرفا یه احساس خوب و سبکی تلقی میکنیم و رد میشیم، از کنارش میریم. بسیاری از مواقع شده حالا در عبادتی، در مناجاتی، در سفری، بعد از یک کار خیری، یا در هر موقعیتی که حالا موقعیت و زمینه بروز یک تجربه معنوی فراهم شده و تجربه هم رخ داده، ما اون دانه های تجربی رو به جای اینکه دال بر اون محتواهای متعالی ببینیم، صرفا اونو تقلیل میدیم به یک احساس، و یه احساس خوب، یه احساس آرامش، سبکی، که خب یه حسی بود، رد شد رفت. اون نقش نشانگی کشف نمیشه. رابطه این نشانه های هیجانی و نشانه های شناختی با اون محتوای تجربه، با اون اصل متن تجربه معنوی که مواجهه قلبی با خداوند بود و درک حقایق بسیار عظیمی بود، اینها در واقع این رابطه کشف نمیشه و نشانه در حد نشانه صفر بدون اینکه دلالتی به دست تجربه گر بده باقی میمونه. این سنخ از نشانه ها دیگه میشه در واقع واقعیت های معنوی بالفعلی که در تجربه ما ظهور و بروز نداره. سطح سوم واقعیت معنوی اون مکانیزم هاییه که داره اصلا تجربه های معنوی در خلال اون اتفاق میفته. رحمت الهی، هدایتگری الهی و حضور خداوند هر جا، هر لحظه، اینما تولو فثم وجه الله، و حالا تمام اون عواملی که دست به دست هم میدن، نیازهای بشر، استعدادهای روح بشری برای این ادراکات و این تجربه ها، همه اینا خلاصه یه فضای میسازه، یه گستره پیچیده و بسیار عظیمی رو از متن واقعیت معنوی میسازه که ما در قالب واقعیت تجربی معنوی و واقعیت‌های بالفعل معنوی در واقع در جستجوی کشف این واقعیت‌های هستی شناختی هستیم که بفهمیم چه می‌گذره. این واقعیت هستی شناختی رو، این واقعیت‌های هستی شناختی رو می‌تونیم با علم فلسفه و کلام و عرفان نظری و اینها هم دنبالش بریم. اون یه راهی است. یه راهش هم مطالعه همین تجربه هاست. یعنی ما از طریق واقعیت‌های تجربی و گزارش هایی که از این نشانه ها و بروز این نشانه ها و طبقه بندی اونها و فرایند های اونها به دست اومده و زمینه شکل‌گیری اونها و تفسیرهای مختلفی که از این نشانه ها پدید میاد، از این طریق هم میتونیم اون واقعیت های هستی شناختی رو درک بکنیم که اینجا پای علم معنویت میاد وسط. اگه بخوایم بریم به منابع دین مراجعه کنیم صرفاً، خب بحث میشه کلامی. اگه بخوایم بریم از روش های عقلی به این بحث ها بپردازیم، این میشه فلسفه و علوم حکمی و نظری. ولی اگر بخوایم بیایم از طریق این تجربه های معنوی این مسیر رو طی بکنیم، اون وقتی که دیگه ما دقیقا نیاز به علم جدید داریم، روشش، مبانیش، نسبتش با سایر علوم، اینا همه قابل تعریفه. موضوعش، غایتش و اون رؤوس سمانیه به طور کلی مختصات خودش رو پیدا میکنه. من فکر میکنم که تا اینجا بس. حالا نظرات منتقدین محترم رو بشنویم، بعد اگه لازم بود باز من عرایض تفصیلی رو خدمتتون میگم.
خیلی متشکرم. خب اینجا شما تازه ورود کردید به اصل مسئله، یعنی معنویت مساوی دانش. اون چیزی که جناب عالی مطرح کردید خب نیاز به تکرار نیست. بحث تعریف معنویت، تجارب معنویت، نشانه های معنویت و ارتباطی که بین نشانه ها و تجارب معنوی با واقعیات هست و از این واقعیات ما یک سری واقعیت ها و تجارب منحرف شده و تحریف شده داریم، انحرافی داریم و اصیل داریم، و نهایتاً اینکه واقعیات و تجارب معنوی بحث اصل واقعیت و هستیش رو میتونیم از طریق حکمت و از تراث فلسفی استفاده کنیم یا مستقلاً تجارب معنوی رو مطالعه داشته باشیم. سرفصلایی بود که حالا چون فرصت هم کم هست من نمیتونستم به تفصیل این رو عرض بکنم. تازه رسیدیم به این که خب این معنویت با هویت تجربه‌ای و گرایشی ظرفیت این رو داره و قابلیت این رو داره که به مثابه یک دانش پیگیری بشه و ترغیب بشه. وقتی میگیم دانش، یعنی معنویت موضوع دارد، روش دارد، غایت دارد، مسئله دارد، نظام مسائل دارد، ساختار دارد. خب اینجا این پرسش مطرح میشه که ما اگر معنویت را به مثابه تجارب معنوی، چون به هر حال معنویت یک بعد نگرشی داره، نگرش های معنوی، یه حقیقتی بر هستی حاکم است، در این حال متعالی از هستی است. علاوه بر نگرش های معنوی، یک سری تجربه های معنوی داریم. یعنی این فرد با واقعیت هستی، با واقعیت وحدانی هستی ارتباط برقرار میکنه و این واقعیت هستی رو تجربه میکنه، لمس میکنه، مزه میکنه و شهود وحدت میکنه. میشه تجارب معنوی. حالا این تجارب ممکنه برای افراد مختلف در مذاهب و مشارب و ادیان مختلف متفاوت باشه و نهایتاً این نگرش و حس معنوی، تجارب معنوی منجر به یک سری از کنش‌ها و رفتارهای معنوی میشه، طوری که نوع برخوردش با همدیگه متفاوت میشه، نوع برخوردش با انسان‌های دیگه متفاوت میشه. من فرض بفرمایید یک انسان معنوی شرقی وقتی دیدگاه آواتار رو میپذیره، در اندیشه خودش آواتار رو میپذیره که یعنی خداوند تجلی کرده در یک حقیقتی، در یک انسان، و بعد معتقده که انسان‌ها تجلی او هستن، قاعدتاً در برابر انسان‌ها کرنش میکنه. یعنی رفتارش رفتار در حقیقت از روی تسلیم هست در برابر اون حقیقت برتر. خب ما میخواییم بگیم که این معنویت، جناب عالی فرمودید که هویت معنویت یه هویت تجربه‌ایه، تجارب معنوی، که البته این تجارب معنوی درونی است، شخصی است، ولی در این حال ما از طریق نشانه شناسی میتونیم به این تجارب پی ببریم و روش مطالعه انجام بدیم و ظرفیت و قابلیت اینو داره که مثابه یک دانش در حقیقت کلید بزنیم و مطرح کنیم. نقطه پایان فرمایش شما نقطه آغاز مسئله ماست، لذا با طرح این موضوع در حقیقت نمیدونم حالا میخواید این بحث رو اگر معنویت مثابه دانش رو در این 5-6 دقیقه اول ادامه بدید یا استفاده بکنیم از ملاحظات اساتید ناقد.
اگر شما سوالتون رو یه بار دیگه مشخص بفرمایید من تو این 5-6 دقیقه بتونم یه قدم باز بحثو جلوتر ببرم، یه سطح بالاتری از نظر ناقد استفاده
کنم. من عرضم اینه که تو این چند دقیقه به اختصار بیان بفرمایید که ما اگر معنویت رو مثابه دانش مستقل در نظر بگیریم، دانش الزاماتی دارد، اقتضائاتی دارد، از جمله این که فرض کنید اون بحث رؤوس ثمانیه‌ای که در علوم سنتی ما مطرح میشه، آیا معنویت رو بخوایم به مسابقه دانش مطرح کنیم، موضوعش چیست، روشش چیست، غایتش چیست، نظام مسائلش چیست، ساختارش چیست، و خدمت هم از کنم که متد و منطق و روشی که ما میتونیم از مسائل معنوی به دانش معنوی پی ببریم و معنویت اسلامی مسابقه دانش مستقل و منحاز از کلام، فلسفه، فقه، حکمت، اخلاق اینها مطالعه داشته باشیم، این الزاماتش آیا روش تعامل شده؟ و اگر تو این قسمت هم چند دقیقه بفرمایید بعد انشاءالله در خدمت اساتید ناقد باشیم.
همونجور که از عرض من برمیاد، موضوع این دانش بررسی هم تجربه های معنوی است و روشش، یعنی موضوعش میشه تجربه های معنوی، مطالعه تجربه های معنوی، روشش روش نشانه شناسیه که حالا در حوزه نشانه شناسی موضوعات نظریات و مختلفی هست، میشه به شیوه های متنوع این بحث ها رو پیش برد. حالا بحث ساختگرایی مطرح میشه، فراساختگرایی مطرح میشه دیگه، حالا محل مناقشه هست، میشه به شیوه های مختلف روش نشانه شناسی رو به کار برد، هم تو شناسایی شواهدش، هم در تحلیل و بررسی اون نشانه شناختی این نشانه های تجربه معنوی. غایت این مطالعات کشف نظام نشانه‌ای نشانه های معنویه. باز تو یه سطح دیگه‌ای بخوایم یه غایت عملیاتی رو بگیم، یافتن راهی برای شکوفایی معنوی انسان که این قابلیت‌های روح بشری به فعلیت برسه و بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که امروز انسان تو زندگیش داشت، دست به گریبان هست، از اینها خلاص بشه. اینو میتونیم به صورت غایت مطرح کنیم. اون غایت و هدف رو میشه هم نظری گفت هم عملی گفت، چون این دانش یه دانش تجربیه، غایات عملی و کاربردی زیادی رو میتونیم برای ذکر کنیم که حالا در یک کلام جامع اونها میشه شکوفایی معنوی بشر. غایت این علم عرض کنم که من به روشش اجمالا اشاره کردم، به تفصیل میتونیم باز وارد بشیم در مورد روش بحث بکنیم و در مورد هر کدوم از این روس، نسبتش با علوم دیگه هم یکی از مباحث مهم در روس ثمانیه است. من مایلم به خاطر اینکه فکر کنم یه خورده چالشی هست نسبت معنویت با اخلاق رو عرض بکنم. هیچ مؤلفه کنشی رو من در معنویت نمی‌بینم. معنویت لوازم خارج ذاتی دارد که به رفتارهای ما مربوط میشه و اونجا میشه قلمرو اخلاق. اخلاق تو معنویت نیست. اخلاق لازمه معنویته. طبیعتاً آدمی که به تجربه های معنوی خودش توجه میکنه، این آدم التزامات اخلاقیش افزایش پیدا خواهد کرد. ولی این یه رابطه لازمه ملزومه، لازمه خارج ذات معنویته. جزء خود معنویت، خود معنویت همین تجربه های درونی است که اتفاق میفته و در ما درک های تازه‌ای رو ایجاد میکنه و هیجاناتی رو برمی انگیزه که ما اینا رو به عنوان نشانه های شناختی و نشانه های هیجانی تجربه معنوی مورد بررسی قرار میدیم. حالا کنش ها و رفتارهایی که به دنبالش میاد، اینها خارج از ذات معنویت، یه از اون رابطه قلبی ما با خداوند یا با امر مقدس اومده بیرون، یه چیز دیگه شده. رابطه ما رو با دیگران تنظیم میکنه، با محیط تنظیم میکنه، با خیلی چیزا ممکنه حتی رابطه ما رو با خودمون به لحاظی تنظیم کنه، حتی به تنظیم رابطه ما با خدا بپردازه، اونجایی که ما وارد قلمرو اخلاق بندگی میشیم، اخلاق الهی و عبادی میشیم، اونجا دیگه داره رابطه ما با خدا تنظیم میشه. ولی اینا دیگه هیچ کدوم در قلمرو نشانه شناسی تجربه معنوی نمی کنجه. اینها کاملا میره بیرون. که حالا اینجا یه بحث جدی ما داریم، به خصوص دوستانی که حالا معتقدن معنویت رو میشه در حوزه اخلاق فضیلت جا داد، که بعضی از اساتید بزرگوار در همین پیش نشست هم این مباحث رو مطرح فرمودن، اصلا اینطوری نیست. تجربه های معنوی در اختیار ما نیست. اخلاق، چه فضیلت های اخلاقی، چه رفتارها و کنش های اخلاقی، هر جوری به موضوع اخلاق نگاه بکنیم، اونجا عامل اختیار بسیار دخیله، ولی در تجربه های معنوی اصلا دخیل نیست. شما ممکنه مثلا تصمیم بگیرید امشب شب جمعه است، بلند شید برید، مثلا میگم امشب شب جمعه، بخواید برید دعای کامل بخونید، توبه کنید، ولی خب نمیشه. اما یه موقعی ممکنه تصادفی یهو اصلا تو زندگی روزمرهتون یهو یه لحظاتی اون حس توبه، ندامت، پشیمانی سراغتون بیاد. ما در گزارش های متعدد داریم که طرف در حین گناه تجربه معنوی توبه و پشیمانی بهش دست داده و عقب کشیده و به اون مسیر گناهالود ادامه نداده. خب ببینید، این تجربه های معنوی در اختیار ما نیست. شما اگه مؤلفه اختیار رو از اخلاق بخواید جدا بکنید، اصلا دیگه اخلاقی باقی نمیمونه، موضوع عوض شد. تجربه های معنوی، چه توبه است چه موارد دیگرش، بسیاری از اینا حداقل تا یه حدودی اصلا موضوع اخلاق نیست و موضوع علم معنویت. بله، کسانی که به یه کمالاتی رسیدن و دیگه اراده میکنن حال توبه پیدا میکنن، دیگه اراده میکنن مثلا اون حالات معنوی یا اون تجربه های معنوی براشون اتفاق میفته، اگه چنین چیزی قابل فرض باشد، من نمیتونم الان قاطع صحبت بکنم که حتی اولیاء الهی به جایی رسیدن که اراده کنن تجربه معنوی براشون اتفاق میفته. من این تجربه معنوی رو فعل الهی میدونم و مداخلات خدا در زندگی بشر که خیلی در اختیار ما نیست. ما ممکنه یه زمینه‌هایی براش فراهم بکنیم، ولی ایجادش و خلقش کار ما نیست. لذا اصلا از قلمرو اخلاق میاد بیرون. حتی به عنوان افعال جوانهی هم نمیتونیم اینو در قلمرو اخلاق بیاریم، چون مؤلفه اختیار رو نداره و اینا کاملا تجربه معنوی هستن و در دانش دیگری مورد بحث قرار بگیره. اگرم تا حالا بزرگان ما مثلا صاحب جامع استادار و دیگران آمدن مثل غزالی در احیاء العلوم مباحثی مثل حب و رجاء و انس و اینها رو در حوزه اخلاقیات مطرح کردن، اشتباه بوده. چون اصلا دستتون نیست که بخواید مثلا حب خدا رو الان اراده بکنید مثلا به حب الهی برسید. ولی ناخواسته گاهی اوقات میبینید که آتش حب الهی در دلتون شعله ور، یه لحظاتی پیش میاد که خدا رو بیش از سایر اوقات دوست دارید. و این میشه تجربه معنوی. ما به این کار داریم. اگرم بگیم نه آقا میشود، بررسی ها نشان بده که میشه گاهی اوقات با اراده ما اینا رو ایجاد بکنیم، من میگم بسیار خوب، اون سنخیش که با اراده ایجاد میشود بره در علم اخلاق مورد بحث قرار بگیره. ولی اون سنخیش که ارادی نیست، و ما در مقابلش نوعی انفعال داریم، اونها میاد در قلمرو معنویت مورد بحث قرار میگیره، چون مکانیزم های خاص خودشو داره، شرایط ظهور و بروزش، ماهیتش، اینا خیلی متفاوت میشه با اون موقعی که اختیاری ما این موارد رو ایجاد میکنیم. امیدوارم که یک کمی جواب سوال رو داده باشم، ابهام زدایی شده باشه.
خیلی ممنون جناب استاد مزاری، خیلی متشکرم، بحث یک صورت بندی پیدا کرد. متشکرم از جناب عالی، اجازه بدید که استفاده کنیم از ملاحظات ناقدان محترم. من در قالب پرسش مطرح میکنم و از اساتید ناقد جناب آقای دکتر رفیع هنر، جناب آقای موحد عبدهی، درخواست دارم که با لحاظ این مسئله ها و پرسش ها در حقیقت هر کدوم که صلاح دونستن ملاحظات خودشون رو در این زمینه بیان بفرمایید. اولا پرسش این هست که اساسا پیش از این که ما بحث معنویت مساوی یک دانش رو مطرح بکنیم، این پرسش مطرح میشه که یک پدیده و یک مسئله و یک موضوع قاعدتاً چه الزاماتی میخواد که تبدیل به یک دانش بشه و به مثابه یک دانش با اون برخورد کنه، مخصوصاً از جناب آقای دکتر موحد عبدهی که مطالعات پیشینی و در زمینه فلسفه علم مطالعه داشتن، فارغ از این که بحث معنویت یا بحث اخلاق، فلسفه، فقه اینها، یک موضوع و مسئله رو چطور میتونیم به عنوان یک دانش مطرح بکنیم؟ چه الزاماتی هست؟ چه اقتضاءاتی هست؟ نکته و پرسش بعدی این هست که آیا در علوم اسلامی، مخصوصاً از جناب آقای دکتر رفیع هنر این پرسش رو مطرح میکنیم، در علوم اسلامی با توجه به تراث معنوی و حکمی که ما داریم از فلسفه، از حکمت، فقه، اخلاق، عرفان و سلوک، آیا نیاز به یک دانش منحاز از اینها به اسم معنویت داریم یا نه؟ و پرسش سوم این هست که با توجه به تعریفی که جناب آقای استاد مظاهری از معنویت داشتن، که معنویت هویت تجربی دادن و تجربه و تجارب معنوی امری درونی و شخصی است، آیا میشه یک پدیده ای رو با هویت تجربی به وادی دانش کشون که دانش لازمه اون مطالعه کمی، قابلیت کمی و سنجش پذیری و مطالعه هست؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه؟ اجازه بدید با توجه به این که جناب آقای دکتر موحد عبدهی عرض کردم، چون که پرسش پیش از این مسئله وجود داره، از جناب آقای دکتر رفیع هنر خواهش میکنم که اگر ایرادی نداره از جناب دکتر موحد شروع بکنیم، بعد در خدمت ایشون هم خواهیم بود. جناب آقای دکتر عبدهی در خدمت شما هستم.
عرض میکنم خدمت اساتید محترم، تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی که این فرصت را فراهم آوردن که در موضوع بحث معنویات بحث گفتگو کنه. ابتدای دو نکته مقدماتی را عرض کردم عزیزان محترم. بنده با اصل ایده استاد
آقای مظاهری، صدای جناب عالی اگه قطع بشه، بله قطع کرده، بفرمایید.
بله، بنده با اصل بحث و ایده استاد ارجمند جناب آقای مظاهری سیف موافق هستم. یعنی بحث پایه‌گذاری دانش جدید یک بحثی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده و هیچ بعدی نداره که ما دانش جدیدی را پایه‌گذاری بکنیم با توجه به نیازهایی که پدید میاد. و به طب نکاتی که بنده در این چند دقیقه عرض خواهم کرد صرفا برای تقویت سوری و محتوایی کار ایشون هست، به در گام اولین مقاله تقویت بشه و در گام های بعدی بتونیم در مجامع علمی این ایده را درست بیشتر ادامه بدیم، به خصوص جناب آقای مظاهری سیف. نکته مقدماتی دومم این که بنده با توجه به حوزه فعالی از منظر فلسفه و فلسفه علم و روش‌شناسی علوم و تاریخ علم به این موضوع و این به این بحث نگاه میکنم و ملاحظاتی را خدمت عزیزان عرض میکنم.
اما درباره ایده‌ای که جناب آقای مظاهری سیف در مقاله معنویت به مسابقه دانش مستقل مطرح کردن، یه چند تا نکته عرض بکنم خدمتتون. اول اینکه به لحاظ تاریخ علمی داستان پیدایش دانش‌های جدید نبوده که یه فردی بشینه با خودش و مبانی و چارچوب یک دانش جدیدی را تدارک ببینه و بعد یا دیگرانی بر اساس اون مبانی دانش جدیدی را پایه‌گذاری بکنن، بلکه دانشمندان برای حل مسئله‌ای در یک حوزه تأملاتی دانشی که باش درگیر بودن با بهره‌گیری از و توجه به دستاوردهای پیشین راه جدیدی را پیشنهادن و دانش جدید آوردن. و البته توجه بکنیم که در وقتی یک شیفت پارادایمی میخواد رخ بده، وقتی یک تغییر بنیادینی میخواد در یک دانشی رخ بده، معمولاً اقتضائات طرح یک سری مباحث فلسفی و روشی هم برای مثال وقتی نیوتن برامون یه طبیعیاتی داشتیم از زمان ارسطو به این سو وجود داشت، ما میرسیم به کوپرنیک و کپلر و گالیله که یک تحولاتی را در عرصه طبیعیات رقم میزنن. این وسط آقای نیوتن به عنوان پایه‌گذار فیزیک جدید که به تعبیر خودش میگه من پا بر شانه قولان گذاشتم، که مرادش از این قولان کوپرنیک و کپلر و گالیله است، دستگاه نظریی پدید میاره که در قالب اون حرکت‌های زمینی و آسمانی یک جا تبیین میشن. یعنی هم این الگو و ساختار و دستگاه نظریی که آقای نیوتن تدارک میبینه هم میتونه پدیده یه سقوط بقول ما رو گلوله و پرتاب گلوله روش آزمایش میکرد را تبیین بکنه و همون کارهایی که کوپرنیک و کپلر در مورد سیارات منظومه‌اش داده بودن. و لابلای این بحثایی که داره انجام میده یک سری بحثای فلسفی و روشی هم داره. یا آقای دورکیم به طور مثال وقتی میخواد یک دانش جدیدی را در عرصه آکادمیک پدید بیاره، از دستاوردهای علمی خود پیشین مثل فیزیک و زیستشناسی و فلسفه و حقوق و امثال هم استفاده میکنه و در نهایت میکوشه که یک دانش جدیدی را به نام جامعه شناسی پدید بیاره و اون رو متمایز بکنه از فلسفه و روانشناسی. و این کار را هم در قالب یک به قول معروف اثر در حوزه کاری خودش هم جامعه شناسی
آقای دکتر انتهی صدای جنابالی رو نداریم. دوستانی که در جلسه تشریف دارید اگر راجع به ارائه جناب آقای مظاهری و احیاناً در زمینه نکاتی که اساتید ناقد مطرح می‌کنند ملاحظاتی دارید و پرسشی دارید، میتونید همینجا در قسمت پیام یادداشت بذارید، انشاءالله سر فرصت از اساتید انتقاد می‌کنیم و می‌پرسیم. این فاصله و فرصت هم میتونیم از تأملات دوستان هم استفاده بکنیم. اما دکتر موحد جناب علی صدا نداریم، نمیدونم از جلسه خارج شدید یا تشریف دارید. دوستانی که در پژوهشگاه تشریف دارن اگر یک تماسی بگیرید ببینیم. اگر طول میکشه برگشت جناب آقای موحد، ما از نکات جناب آقای دکتر رفیعی هنر استفاده کنیم. آقای تماسی بگیرید ببینیم مشکل چیه دقیقا. مشکلات جلسات آنلاین مجازی همین هم هست. انشالله که این تو این طرح سیانت این مشکلات برطرف بشه واسه و از اساس درست میشه که هممون میایم ایتاب و انشالله با سلام و صلوات مشکلات حل خواهد شد. اونجا با طرح سیانت اینا همه حل خواهد شد. مای دکتر موحد. خب
آقای دکتر جریوان میخواست الو بحث بشه.
درسم که بحث رو واگذار کنیم به جناب آقای دکتر رفیعی و آقای دکتر ابتهی دوباره تشریف بیارن. نمیدونم اجازه بدید یک چند دقیقه صبر کنیم.
عذرخواهی میکنم. بفرمایید. شد. نمیدونم ارتباط برقرار شد مجددا؟ بله عذرخواهی میکنم. نکته این بود که به گمان من این مبانی فلسفی بیش از اون که به صورت خودآگاه و در قالب قیاسی و استدلالی در ارائه یک نظریه جدید به کار بره، معمولا به صورت ناخودآگاه و در فرایند خلاقیت دانشمند برای حل مسئله ایفای نقش میکنه. به همین دلیل فکر میکنم که یه مقدار شاید توی تقریر، من نمیام با اصل، بازم تأکید میکنم با اصل ایده آقای مظاهری موافقم، ولی در تقریرش چگونه تقریر بکنیم که با مباحث فلسفه علمی و تاریخ علمی هماهنگی بیشتری داشته باشه، من تو این قسمت الان دارم بحث میکنم. شاید بشه کاری که آقای مظاهری دارن انجام میدن، یعنی تدارک یک مبانی برای ارائه یک برنامه پژوهشی جدید را بشه در قالب علم شناسی لاکاتوشی یعنی برنامه پژوهش علمی توضیح بدیم که این تدارک مبانی فلسفی میتونه به عنوان هسته سخت و در قالب رهنمودهای سلبی و ایجابی زمینه ساز یک برنامه پژوهش علمی جدید قرار بگیره. ولی در نهایت توان یک برنامه پژوهشی در پاسخ به پرسش‌های علمی موجود و طرح پرسش‌های جدیدی که برنامه‌های پژوهش دیگه از عهده اون برنمیان سنجیده میشه. به عبارت دیگه یک برنامه پژوهشی جدید مثل کاری که آقای استاد مظاهری سیف میخوان انجام بدن باید بتونه در عرصه رقابت با دیگر برنامه‌های پژوهشی جایی در عرصه علم و دانش برای خودش فراهم بکنه. اینو بازم تحقیق کردم از این جهت که تقریر در یک قالبی صورت بگیره، تقریر دیدگاه‌های مظاهری در یک قالبی بگیره که با ادبیات فلسفه علمی و تاریخ علمی هماهنگی بیشتری داشته باشه. منتها پرسشی که حالا دیگه وارد این مقدار خود دانشی که جناب آقای مظاهری به دنبال اون هستن بشین، آقای مظاهری دقیقاً باید روشن بکنن که مسئله‌ای که در صدد پاسخ دادن به اون هست چه مسئله‌ایه که دانش‌های مو میتونن به اون پاسخ بدن. خب برخی از نکات رو ایشون مطرح کردن. مثلا قراره که یک دانش تجربی باشه و به تبع ما نمیتونیم این بحث معنویت را در قالب فلسفه موجود یا عرفان موجود مثلا دنبالش بکنیم. خب تو اینجا ممکنه این سوال مطرح بشه که بحثی در دهه‌های گذشته مطرح شده با توجه به ایراداتی که به این رشته‌ای شدن دانشجوها مول معروف وارد شده، برخی از مول معروف دانش‌های میان رشته‌ای و چند رشته‌ای صحبت کردن. خب اینجا انتظار بود که در تحلیلی که جناب آقای مظاهری سیف رای دادن یه صحبتی از این میان چند رشته ای ها به میون میمد و توضیح داده میشد که آیا دانش جدیدی که آقای مظاهری میخوان پایه‌گذاری بکنن یک دانش چند رشته ایست یا نه یک تک رشته است. یعنی قراره از فلسفه و عرفان و نمیدون روانشناسی و امثال هم استفاده بکنه یا نه یه دانش صرفیه که با نشانی تجربی میخواد کار خودش رو پیش ببره. هر کدوم از اینها دلالتی داره دیگه. به طور خاص حالا به عنوان یک دانش میان رشته‌ای و چند رشته‌ای موجود، آقای مظاهری باید توضیح بدن که آیا دانشی به نام علوم شناختی
که از فلسفه و روانشناسی و عصبشناسی و زبانشناسی و امثال هم استفاده داره میکنه و یه دانش جا افتاده ایست. آیا میتونن آیه مظاهری مسئله ای را طراحی بکنن به علوم شناختی ها بگن که نه این مسئله را ما نمیتونیم پاسخ بدیم، یا روانشناسی معنوی بگه نه من این مسئله را نمیتونم پاسخ بدم؟ یعنی یا یک تک رشته به نام روانشناسی یا یک به یک دانش چندی به نام علوم شناختی بگن که نه ما که نه ما این مسائلی نیستن که نیست بخوایم بتونیم نیم مسائلی نیستن که ما بتونیم با بقول چارچوبی که داریم، قواعد روشی به قول معروف اون برنامه پژوهشی به طور خلاصه، با برنامه پژوهشی که داریم ما نمیتونیم به مسائل شما بدیم. خب اینجاست که این زمینه فراهم میشه، اون زمینه که آقای مظاهر سیف تاکید کردن شرایط به گونه ای رسیده که دیگه انتظار بیشتری برای تولد یک دانش جدید نیست. خب واقعا باید این نشون داده بشه، این شواهد باید نشون داده بشه. از جمله شواهدش همینه که دانش روانشناسی و تک رشته روانشناسی در شاخه معنویت، روانشناسی معنوی، و چند رشته‌ای به نام علوم شناختی از عهده پاسخ به مسائل جناب آقای مظاهری نمی آیند، پس دانش جدیدی ضرورتاً باید ایجاد شود. نکته دیگه این که خب اگر ما قرار شد تک رشته‌ای به قضیه نگاه نکنیم، که منم تصورم اینه نمیشه این بحثی را مظاهری سیف مطرح کردن به صورت تک رشته‌ای دنبال کرد. علالقاعده باید از دانش‌های مختلفی بهره گرفت که در این مقاله هم به برخی از این دانش‌ها اشاره شده، به طور مثال از فلسفه بسکار، روی بسکار استفاده شده، از بحث‌های نشانه
مجددا صدا قطع شد. جناب آقای دکتر
عبدالله اوسایینم تو جلسه هستم اوسایینم میکنم
صدای بنده هست؟
بله بفرمایید.
آیا ما میتونیم از رویکردهای مختلف، از دانشهای مختلف برای ایجاد و تأسیس یک دانش جدید استفاده بکنیم؟ آیا این رویکرد ما را مثلا به یک نوع نمیکشونه؟ آیا در جایی جناب آقای مظاهری سیف بحث کردن که این رویکردها و نظریه هایی که در پایه گذاری دانش خودشون میخوان از اون استفاده کنن، اینها با هم دیگه سازگار هستن یا خیر؟ اینجا حالا یه بحثی اشاره بکنم به صورت در پرانتز. در تقریری که ارائه شد از سودانه واقعیت در رئالیسم انتقادی بسکار، به گمان من یک تقریر یه مقدار دقیق نبود. میخوام بگم یکی اون بحث سازگاری رویکردها و نظریه ها در ارائه یک دانش جدید، و دو یک تقریر دقیق که بعداً اشکار نشه که خب شما استفاده نادرست دارید میکنید از این رویکردها یا نظریه ها. تقریری که ارائه شد از سطوح حقیقت در نگاه واقعیت در نگاه بسکار، به گمان من یه مقدار دقیق نبود. مثلا در سطح دوم واقعیت، تقریر جناب مظاهری سیف یک تقریر معرفت شناختی بود، نه هستی شناختی، در حالی که بحث آقای بسکار در این سطوح سگانه واقعیت یه بحث کاملا هستی شناختیه. یعنی میگه اون سطح دوم واقعیت یه ثوابتی هست، یه سری واقعیت هایی هستن که تحقق خارجی پیدا نکرد، که اگر یکی از اینها بر دیگری غلبه پیدا بکنه، وقتی واقعیت بیرونی که قابل شناخت تجربی هست که اون سطح سوم واقعیت هم سطح هستی شناختی است، سطحی است که میتوان آن را به روش تجربی شناخت. سطوح دیگه واقعیت هایی هستن که به روش تجربی به ادراک بشر در نمیان. سطح سوم واقعیت اون واقعیتی است که به روش تجربی قابل ادراکه. میرسیم به اون سوالی که جناب دکتر گریوانی مطرح کردن. وقتی ما میگیم که دانش خودمون را میخوایم بر محور یک موضوع تدارک ببینیم، موضوع باید به روشنی شناخته بشه، معرفی بشه و مایز بشه از موشه از موضوع دانش های دیگر. آقای دورکیم به طور مثال در همون بحثای کتاب قواعد روش جامعه شناسی خودش که گفتم یه چکیده ایست از اولین کاری که آقای دورکیم داره انجام میده در بحث تقسیم کار اجتماعی، قشنگ این بحث را نشون میده. یعنی به عنوان یک الگو خیلی خوب میشه کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی آقای دورکیم رو بزنیم جلومون و بگیم اگه بناسی دانش جدیدی پایه‌گذاری بکنیم این همچین مسیری رو باید طی بکنیم. اونجا قشنگ توضیح میده که این موضوع جامعه شناسی چه تمایزی از موضوعات فلسفی داره، در علم فلسفه داره، و چه تمایزی از موضوع در علم روانشناسی. در اصل به یک مدل الگو میگه واقعیت اجتماعی به مسابقه شیء، که این حالا از کجا آورده برمیگرد به اون روی کرده طبیعانهی که در نقطه زمانی بودی داشت و متأثر از آقای آگوست کونت مثلا الهام گرفته بود. ولی در نهایت میگه واقعیت اجتماعی را به مسابقه شیء میخوام مطالعه قرار بدم و این واقعیت اجتماعی به مسابقه شیء تن به مطالعات فلسفی یا به مطالعات روانشناختی نمیده. ما در اینجا باید مشخص کنیم اون معنویتی که قرار در یک دانش جدید پای مورد مطالعه قرار بگیره چه تمایزی از معنویت در فلسفه و معنویت در روانشناسی و معنویت در مثلا علوم شناختی داره. یعنی باید من یه الگو ارائه بدم بگم معنویت به مسابقه فلان چیز، معنویت به مسابقه فلان چیز دیگه تن به مطالعات فلسفی یا روانشناختی نمیده. خب حالا این نکته ای که در اینجا مطرح میشه این ابهامی است که در تلقی معنویت دست کم در متن من دارم، این مثلا کاری به ذهنیت جناب مزاید سیف ندارم، اون چیزی که الان بروز خارجی پیدا کرده و مورد بحثه این مقاله ایشونه. یعنی معنویتی که مطرح شده یه جای از مثلا ویلیام جیمز استفاده میکنه، یه تجربه معنوی را بر گزارشش ارائه میکنن. در این تجربه معنوی اشاره‌ای به خدا و امر مقدس نیست. خب این یه نوع معنویه. یه نوع تجربه معنوی هم هست که در اون مفهوم خدا و مفهوم امر مقدس یک رکنه. اگر
آقای دکتر ابتهی صدا مجددا قطع شد، مالا تماس گرفتن با ایشون. آقای دکتر ابتهی الله همه این مسائل با طرح سیانت حل خواهد شد. جمادم عرض می کنم محضر اساتید محترم و طلاب و دانشجویان با آقای روی، جناب آقای عسکری، جناب آقای مهدی پور، خانم کیتویی، جناب آقای ابراهیمی، جناب تیموری، جناب جوادزاده، سرکار خانم مازارچی، جناب حجت، جناب حجتی، جناب آقای جلیلی، آقا سید، جناب بهروز نژاد، جناب آقای حسینی، جناب آقای شرف النسبی، سرکار خانم میرزایی، جناب فاضلی، سرکار خانم شاهزیدی، جناب فیروزی، جناب فیض، جناب نیم، جناب آقای عزیزی، جناب آقای دافعیان، جناب آقای دایی، جناب آقای محدثی و سرکار خانم اسماعیل زاده. حضورتون مغتنم. انشالله اگر پرسش هایی داشته باشید استفاده میکنیم. یکی دو تا پرسش هم اینجا مطرح کردم که تر خواهیم کرد. آقای دکتر موحد، بله دو نفر هم اسمشون انگلیسی بود، جناب آقای رضای نژاد و جناب آقای حیدری. خب جناب آقای موحد ابتهی، جناب آقای گرفتار جلسه، مشکل صدا باز بود کرد، میدونم جناب آقای رفیعی استفاده کنیم. تماسی بگیرن ببینیم دقیقا مشکل چیه. اگر طول میکشه که از صحبت‌های جناب آقای رفیعی هنر استفاده کنیم. خب من فکر میکنم که برای اینکه فرصت رو از دست ندیم، جناب آقای ابتهی فرمایشات اصلیشون رو ارائه کردن. اگر هم نکته مونده انشالله بله در ارائه بعدیشون استفاده خواهیم کرد. اجازه بدید جناب آقای دکتر رفیعی جناب عالی استفاده بکنیم. بله شما بحثتون رو شروع بفرمایید با پرسش هایی که مطرح شد بر اساس مقاله‌ای که جناب آقای مظاهری ارائه دادن و افاضات و بیاناتی که داشتن، تأملات خودتون رو بفرمایید استفاده بکنید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده هست؟
بله عالی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید معظم، خانم ها و آقایون حاضر در جلسه. ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت همه عزیزان. توفیقی است برای بنده که در خدمت عزیزان در این فضای علمی باشم. امیدوارم که بحث خوب علمی طرح بشه. ابتدا تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مظاهری سیف و هم بیان خیلی شیواشون در ارائه و هم متنی که در اختیار ما قرار دادن و از صحبت‌های همکار عزیزمون آقای دکتر موحد ابتهی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم. از جناب اوچستان و همچنین جناب دکتر گریبانی هم تشکر میکنم به خاطر مدیریت جلسه. خب بند ابتدا راجع به محاسن، البته اگر بخوایم بگیم خب خیلی زمان میگذره، ولی چند تا نکته در محاسن این ایده این مقاله عرض کنم خدمت شما. اول اینکه منصرف کردن توجه آدم ها از تمرکز صرف بر ابعاد دانی نفس و اینکه آدم ها رو حرکت بدیم به سمت ابعاد عالی نفس و توجهشون رو جلب کنیم، این اساسا خودش یک کار با ارزشی است، اصلا یک ارزش درونی دارد که در عملا تو این کار داره اتفاق میفته. پیشنهاد ایجاد یک دانش جدید هم حکایت از آگاهی، خلاقیت و دغدغه‌مندی پژوهشگر محترم در زمینه معنویت داره. این هم حسن این کار هست. و اینکه محقق محترم تلاش داشتن مبتنی کنن ایدهشون رو بر مبنای مدل نظری مثلا پیش ببرن، مثل نشانه شناسی و اینها، این هم تلاش قابل تقدیری است. و در نهایت هم باید بگیم نقد خیلی کار دشواری شاید نباشه، شاید هنر چندانی هم از چون بنده‌ای نیاز نداشته باشه، ارزش تو اون تدوین و طراحی است که پژوهشگر داره انجام میده و انشالله کارها رو به دقت پیش میبرن. حالا بنا به فرموده عزیزان و جناب آقای دکتر شاکر نژاد عزیز که حاضر هستن در جلسه، من حاضر شدم در این جلسه اگر نکته چیزی به ذهنم میرسه تقدیم کنم از منظر روانشناختی و حالا یه خوردم روش شناسی. من نکاتم رو اجازه میخوام در چند قسمت بیان بکنم. یک بخش بحثای کلی این متن و مقاله و توضیحات و بحثای روشی، یه خوردم استناد خواهم کرد به برخی از عبارت‌های جناب استاد مظاهری سیف. اولاً اینکه خود این متن، این مقاله‌ای که در اختیار ما قرار گرفته و همینطور توضیحات جناب استاد در ارائهشون، روش خود این پژوهش برای اثبات مدعا روشن نیست که پژوهشگر محترم اساساً کل این مقاله رو مبتنی بر چه روشی تدوین کردن. بالاخره یا روش مثلا کمی است یا کیفی است یا فلسفی است یا ذوقی مثلا عرفانی است، خیلی روشن نیست. اساساً مبنای این مقاله چه جور جنس مقاله ای، مثلا تو دسته‌بندی مقالات ما بگیم این مقاله چیه، مقاله مروریه، مقاله فلسفی استدلالیه، این خیلی بر خواننده روشن نیست. اگر مثلا کیفیه باید معلوم میشد این مثلا پدیدارشناسی خود پژوهشگر است، آیا معناشناسی زبانی است، این حالا اصل این بود. نکته بعدی این که محقق محترم ادعاهایی مطرح کردن در این متن و تو صحبتشون هم بود که طبیعتاً نیاز به استدلال یا استناد داره که فکر می‌کنم باید لحاظ بشه. مثلا اینکه فرمودن در ابتدای مقاله مبنای شکل‌گیری دانش جدید یه مراحلی باید طی بشه، ایشون گفتن موضوع دانش باید معلوم بشه، نمیدونم انباشته شدن مسائل در قلمرو موضوع باید ایجاد بشه، پدیدایی حوزه مطالعاتی اتفاق بیفته، شکل‌گیری یک رشته علمی ذیل دانش دیگر اتفاق بیفته، اون وقت تولد دانش جدید و بعد تعریف مبانی و غایات و روابط رشته با دانش دیگر. عرض میکنم که خب این شواهدش کجاست؟ درسته تو صحبتشون هم گزارش دادن که خیلی مباحث وجود داره و داره اتفاقات بزرگی داره میفته در و این تولد داره رخ میده و ما دیگه نمیتونیم جلوشو بگیم، اما استنادی ما نمیبینیم در این متن، بیشتر در واقع به سمت ادعا رفته. مثلا اینکه میفرماد موضوع معنویت معلوم شده، در حالی که معلوم نیست، خود جناب ایشان هم فرمودن، ایشون صرفا استناد کردن به چند تعریف روانشناختی به معنویت، به پارگامنت، به نلسون و یک نهایتا یک تجربه از ویلیام جیمز. خب ما میبینیم تعاریف دیگه از منظر روانشناختی که حالا سواد بنده یاری میکنه وجود داره، مثلا اوهانلون موضوع معنویت رو تجربه نمیدونه اصلا، ایشون اتصال میدونه موضوع معنویت رو. اینکه اصرار داشته باشیم موضوع معنویت تجربه است و دیگه حالا بر اون اساس بریم جلو، خب این نیاز به اثبات داره. از منظر اوهانلون میگه سه سی انگلیسی سه سی انگلیسی باید تحقق پیدا کنه برای معنویت: کانکشن، کمپاشن، کنتربیوشن، اتصال، شفقت، مشارکت، که در هر سه اینها هسته هر سه اینها اتصال است. حالا میخوام عرض کنم که منظور بالاخره باید مبنا معلوم بشه، یا اینکه حالا مسائل در قرن موضوع معنویت انباشته شده، این انباشتگی کجاست، یا حوزه مطالعاتی معنویت پدیدار شده، کجا پدیدار شده، یا رشته علمی ذیل یک دانش دیگر شکل گرفته، کجا شکل گرفته، یعنی مراحل پیش از تولد دانش جدید کجا بوده و استناداتش کجاست که لاقل ما مشاهده نمی کنیم. یا اینکه در یه جای دیگه فرمودن که ما با الهام از مبانی هستی شناختی واقع‌گرای انتقادی باسکار یا بسکار به تعریف واقعیت معنوی میپردازیم و بعد شرح میدن. آقای دکتر موحد هم اشاره کردن، حالا من از یه منظر دیگه میگم، ایشون گفتن ما هم بر این مبنا سه جور واقعیت معنوی داریم یا واقع گرایی معنوی داریم، ولی واقع گرایی معنوی با واقع گرایی انتقادی کاملا متفاوت است. فرضم اینه که اگر کاملا متفاوت است دیگه نمیتونیم استناد بدیم به اون مبنا. اگر کاملا متفاوت است که دیگه چرا استناد به بسکار میدیم ما. و بعد نحوه چینش اون سه سطح واقعیت معنوی به نظرم نیاز به اثبات داره، صرف بیان که بیشتر آدم احساس میکنه گونه ای از ادعاست قانع نمیکنن خواننده رو که این اتفاق بیفته. حالا این کلیات مباحثی بود که در این حد میخواستم عرض کنم. اما اجازه بدید من قطعه هایی از متن جناب استاد رو انتخاب کردم که مشارکت کننده های محترمم بتونن با من همراهی کنن. من این رو بارگذاری بکنم برای عزیزان، قطعه هایی از متن مقاله استاد هست که همراه من عزیزان با من جلو بیان که من روشن باشه که من موضوع صحبتم چی هست. بله، من تو این متن با عذرخواهی و تمام احترامی که برای جناب استاد مظاهری قائل هستم، احساسم من و این متن دارم سخن میگویم، دوچار یه سری ناهمخوانی ها، دوچار یه سری ابهام ها و گاهی هم تناقض ها میشم وقتی این متن رو میخونم. حالا یک به یک عرض میکنم خدمت شما. در یک جایی از متن، ابتدای متن، ایشون میفرماند که پذیرش معنویت به مثابه یک دانش در گرو تغییر رویکرد به مسائل معنوی است. اجازه بدید من بدم تو این متنی که آوردم برای شما، دارم این عبارت رو یا نه، حالا این قسمت جمله رو فکر میکنم نیاوردم، حالا این جمله کوتاهی است. ایشون بس بسیار عالی، بسیار عالی. بله، عرض من اینه که پذیرش معنویت به مساوی یک دانش در گرو تغییر رویکرد به مسائل معنوی است. نکته اول، خب الان خود جناب استاد قبلتر تو همین مقاله تو توضیحشون فرمودن که انباشته شدن مسائل در قلمرو موضوع معنویت موجب دانش جدید میشه، که عملا یه رویکرد لابدی و قهری بود. یعنی قبلا فرمودن که اصلا وقتی موضوعات در مسائل در حوزه یک موضوع جمع میشه لابدن یک دانش جدید چک میگیره با اون مراحل. اما وقتی اینجا عبارت رو عوض میکنن، میفرمان که پذیرش معنویت به مسائل یک دانش در گرو تغییر رویکرد به مسائل معنوی است، انگار روش رو در شکل گیری دانش جدید عوض میکنن و یک رویکرد توصیه‌ای دستوری به خودش میگیره، که اون وقت مراحل جدیدی رو براش ترسیم میکنن. میفرمان باید اول تغییر رویکرد خودمون رو به مسائل معنویت عوض کنیم، بعدش این مسائل رو به عنوان یک سنخ مستقل به رسمیت بشناسیم، بعد مبانی، روش و اهداف علم جدید رو روشن کنیم، بعد روابطش رو با علوم دیگر مشخص کنیم. احساس میشه رویکرد عوض شد، از رویکرد قهری به رویکرد توصیه‌ای دستوری تغییر کرد. این تفاوت رو یا ناهمخوانی رو من خیلی متوجه نمیشم. نکته دو، این که میفرماند که باید در گرو تغییر رویکرد است، و در ادامه میفهمان منظورم از رویکرد، رویکرد نشانه شناسی است، یعنی باید به سمت رویکرد نشانه شناسی بریم. من چند تا سوال اینجا دارم. منظور از تغییر رویکرد چیه؟ قطعا منظور تغییر موضوع یا موضوعی معنویت نیست، چون خود ایشون معتقدن که به استناد تعریف چند تا از روانشناسا، پارگامه، نلسون و دیگران، تصریح کردن موضوع معنویت تجربه معنوی است. پس ایشون موضوع معنویت رو نمیخواد تغییر بده، یعنی همان تعریفی که روانشناسی قبول کرده یا برخی روانشناسان قبول کرده ان همان رو میخواد بپذیره. پس منظور از تغییر رویکردشون تغییر در غیر موضوع معنویته. حالا میریم احتمال میدیم پس ایشون لابد در روش مطالعه معنویت میخوان تغییر رویکرد بدن، یا پارادایم و معرفت شناسی مطالعه رو میخوان تغییر بدن. اگر تغییر پارادایمیک میخواد اتفاق بیفته، یعنی منظور من از تغییر پارادایمیک در اینجا، یعنی میخواد از مطالعات اثبات گرایانه روانشناختی که یکی از پارادایم های اصلی روانشناسی موجوده، میخوان از مطالعات اثبات گرا به سمت مطالعات برساختی و تفسیری حرکت بکنن، که این با ادامه شرح نشانه شناسیشون اصلا سازگار نیست که در توضیح مفصل دادن، و با برخی از عبارات محقق محترم در تناقضه. مثلا این عبارت که فرمودن در تجربه های معنوی پرده از علم حضوری برداشته می شود و شناختی از جنس دیگر رخ می نماید، شناختی که شهودی است اما ردی مبهم را در ذهن به جا می گذارد و نشانه های شناختی تجربه معنوی را بر می سازد. مرز کردم الان این ادعا، این رویکرد تجربی و اثباتگرایانه است یا حسی و شهودیه؟ از هر دو سخن گفته شده. از طرفی میفرماد یک علم حضوری از یک جنس دیگر است، یک شناخت شهودی است، از سوی دیگه میفرماد ردی مبهم در ذهن دارد، ولی در ادامه باز میفرماد که یک تجربه معنوی رو بر میسازد. این دوگانگی رو من خیلی متوجه نمیشم. و اگرم منظورشون از تغییر روشی است، یعنی از روش کمی نگرانه حرکت کنیم به سمت مطالعه کیفی گرا، مرز میکنم خب در روانشناسی موجود هم از مطالعه کیفی نگر در معنویت استفاده دارن میکنن. یعنی همون نکته دقیقی که جناب آقای دکتر موحد فرمودن، آیا دانش دیگر پاسخگوی به سوالات ما نبوده است که لازم باشد ما دانش جدید را پیشنهاد بدیم؟ حالا چون از منظر روانشناسی دارم سخن میگم، میخوام از این زاویه عرض کنم. من سوالم اینه، آیا روانشناسی نمیتونسته به این سوالات پاسخ بده که جناب استاد پیشنهاد دانش جدید رو دارن میدن؟ چون هر جور تغییر بخوایم بدیم ما میبینیم که خب روانشناسی داره اونو دنبال میکنه دیگه. این یک مطلب. مطلب بعدی، منظور از نشانه و نشانه شناسی چیست؟ چون مبنای اصلی ادعای محقق محترم همین بحث نشانه شناسیه. من سوالم راجع به معنا و مفهوم نشانه است. آیا منظور از نشانه و نشانه شناسی، منظور ایشان سازشناسی روان سنجشگران است که در روانشناسی مرسوم است؟ آیا منظورشون زبانشناسی و سمنتولوژی هست؟ آیا منظورشون علائمشناسی و در واقع همون ساین سیستم هست که خودشون تصریح کردن؟ چون از هر ستای اینا ایشون سخن گفتن، از یک معنای چهارم هم سخن گفتن و برای من خواننده واقعا یک آشفتگی داشت ایجاد میکرد. چندین بار هم متن رو بالا پایین کردم در حال مطالعه و اینها که منظور جناب استاد از نشانه کدام است، چون اینا یه جایی کاملا متمایز است، یه جایی همپوشانی هم با هم دارن. اگر سازشناسی است، یعنی این که ما یک سازه کیفی روانی داریم، به دنبال پیدا کردن ایندیکیترها و ایندکس های اون هستیم که به صورت عملیاتی و مشاهده پذیر و عینی سازی شده به نمایش بگذاریم، خب عرض میکنم در شاخه روانسنجی سایکومتریک در روانشناسی همین بحثا داره دنبال میشه. ولی هیچگاه یک روانسنج نمیاد ادعا کنه که هر سازه که نشانه های مجزایی دارد پس یک دانش است. نه، در ذیل روانشناسی همچنان حرکت میکنند و به سمت شناسایی ایندکس ها و ایندیکیتر های اون حرکت میکنه. اگه منظور جناب استاد زبانشناسی است که با توصیفات و مثال های ایشون از تجربه های ویلیام جیمز سازگار نیست، چون تنها استنادی که کردم به تجربه از ویلیام جیمز بوده از باب مثال. چرا؟ چون اونجا اصلا منظور از نشانه همون ایندکس و ایندیکیتور هست، در حالی که در زبانشناسی منظور دال و مدلول زبانیه. یعنی وقتی میگیم نشانه های تجربه معنوی شناخت ها و هیجان هایی است که در درون شخص تجربه گر پدید می آید، به معنای این نیست که هیجان ها و شناخت ها نمادهای تجربه هستند. این به معنای اینه که نشانگرهای عملیاتی شده ی تجربه ها هستند. و اصلا روی کرده پوزیتیویسم روانشناختی تردیدی در واقعی بودن اینها نداره با این نگاه. یعنی یک فرد پوزیتیویسم اثباتگرا در روانشناسی هیچ تردیدی نداره که وقتی من یک ایندیکیتر و یک شاخصی از یک تجربه رو در فرد مشاهده میکنم، قائل باشد و بگوید که این حکایت از یک واقعیت یک تجربه است و این حکایت داره میکنه که یک تجربه‌ای رخ داده است و وجود داره. چه لزومی دارد ما تلاش بکنیم که اثبات کنیم واقعیتی تجربه یک واقعیت دارد؟ یا فرد پوزیتیویسم قبول داره اینو؟ و البته خود پژوهشگر محترم در ادامه تصریح کردن که استناد کردن به پیرس، فرمودن که پیرس نشانه ها رو در سه شکل معرفی میکنه: نشانه های شمایلی، نمادین و نمایعی، منظور ایندکس. بعد میگن نشانه های نمایعی به اصل مجرات علیت مربوط میشه، مثل کسی که برای نشان دادن داغ بودن بخاری دست شما رو به طرف آن میبرد تا حرارت را احساس کنید، یا دست سوخته خود را به شما نشان میدهد. نشانه های تجربه معنوی با نشانه های نمایعی تطابق دارد. تجربه معنوی به دنبال خود تغییرات شناختی و هیجانی رو ایجاد میکنه که معلول رخداد تجربه معنوی و افشاگر واقعیت آن تجربه است. بعد مثال میزنن به علائم بیماری در رابطه با وجود بیماری. خب عرض میکنم که خب اصلا لزومی نداشته این همه بحث مستوفایی در ذکر نظریه های نشانه شناسی بشه، چون فهم هر خواننده متخصص در حوزه روانشناسی وقتی کلمه نشانه را میشنود در ادبیات روانشناسی، ذهنش به همین ایندکس ها، ایندیکیتر ها، سیمپتوم ها و ساین ها میره، فهم دیگه ای نداره. یعنی برداشت نمادین و شمایلی نداره از تعبیر نشانه. وقتی صحبت از نشانه های تجربه است، وقتی میگه مثلا تجربه ها چه نشانه هایی دارد، همین رو میفهمه. چه لزومی داره ما بریم نظریه های نشانه شناسی رو برای اثبات اینو بیاریم؟ و نهایتا اگر منظور علائم شناسی است، چون یه جا دیگه ایشون تصریح کردن که نظام نشانه ای و نظام نشانه ای برابر نهاد ساین سیستم هست، ایشون میگن نظام نشانه ای مجموعی از نشانه هاست. در مثال بخاری احساس گرما نشانه روشن بودن بخاری است. من عرض میکنم در ادبیات روانشناسی این مثال توجیهگر ساین نیست، این سیمتوم رو نشون میده. ما تو روانشناسی به خصوص در حوزه آسیب شناسی روانی فرقی میذاریم بین ساین و سیمتوم. ساین رو اون علائم قابل مشاهده برای دیگران میدانیم. مثلا بیمار وقتی مراجعه میکنه به پزشک، یه وقت گزارش میده که خواب خوبی ندارم، از درون احساس نگرانی دارم، خب اینا قابل مشاهده نیست، فقط به گزارش و سلف ریپورتد اکتفا میکنیم، خود گزارشگر داره گزارش میده، ما اینا رو جزو سیمتوم ها میدونیم. اما وقتی پزشک میاد تب من رو چک میکنه، رنگ رخسار منو میبینه که پریده، اینها ساین هستن، اینا علائم قابل مشاهده هستن، لذا تمایز بین ساین و سیمتوم قائل میشن. حالا من عرض من اینه، مثالی که شما آوردید برای ساین در ادبیات روانشناختی پذیرش نیست که احساس گرما نشانه روشن بودن بخاری است. اگر خود فرد احساس گرما میکند و این اصلا کسی دیگه اینو نمیتونه دریافت کنه که، این ساین نیست دیگه، این سیمتومه. بعد در ادامه خودشون فرمودن که نظام نشانه ای معنوی در رابطه فرد با خدا شکل میگیره و یک فرد به تنهایی در خلوت خودش به نشانه های شناختی و هیجانی رابطش با خداوند توجه میکند. من میگم این سیمتوم ساین نیست اصلا که از نظام ساین ها سخن بگوییم. خود فرد از درون داره اصلا نشسته در گوشه اتاق و ما فکر میکنیم داره مثلا نمیدونم به فرداش داره فکر میکنه، به دیروزش داره فکر. نگو که او الان در حال تجربه یه سری نشانه های شناختی و هیجانی است و اصلا ما نمیبینیم مگر اینکه خودش بیاد به ما گزارش بده. خب این در حال تجربه یه سری سیمتوم هاست، نه ساین، و این ما نمیتونیم نظام ساین بسازیم با این مطلب. حالا امیدوارم که منظورمو تونسته باشم برسونم. مطلب بعدی این که در جای دیگه فرمودن تجربه معنوی رابطه قلبی با خداوند یا امر مقدس است. تجربه معنوی هیجان‌های گوناگونی رو در ما برمی‌انگیزه و شناخت‌های تازه و زنده‌ای را پدید میاره. یه جای دیگه هم فرمودن آشکارترین و سهل‌ترین جلوه از رخداد تجربه معنوی درک نشانه‌های هیجانی. جای دیگه فرمودن نشانه‌های شناختی نشانه‌های هیجانی را شکل می‌دهند. در تجربه ویلیام جنز اعجاب و شگفتی هیجانی است که در اثر نشانه شناختی عجز از درک حقایق حاضر و محیط پدید آمده است. چند تا مطلب اینجا من میخوام بگم چون رو این موضوع هم خیلی مانور داده شده در مقاله که ایشون میخوام بفرماند که تجربه معنوی مشتمل بر یه سری شناخت‌ها و هیجانات است که اونها به صورت نشانه نمایان میشود و ما اونها مبنا باید قرار بدیم. اولا بگذاریم از این که من بالاخره متوجه نشدم از این متن، از لابلای این متن که معلوم نشد تجربه ها همزمان هیجان و شناخت تولید میکنن، چون یه جا اینجوری گفته شده، یا تجربه شناخت میسازه و شناخت ها هیجان رو میسازن، چون یه جا دیگه اینجوری تبیین شده. حالا اینو بگذاریم. اما این مطلب که ما بیایم بگیم که تجربه ها شناخت ها و هیجان ها رو تولید میکنن، خب این نهایتا تبیین یک تجربه و هیجانه، تبیین شکلی هیجان اجاب و تعجب به عنوان هیجان مرکب. دو انواع نوبندی هیجان ها در روانشناسی، هیجان های بسیط و مرکب داریم دیگه. این الان تبیین هیجان یک هیجان مرکبه. آیا تبیین یک هیجان لزوم مستقل بودن مطالعه این نوع تجربه رو توجیه میکنه؟ و اصلا همه تجربه ها لزومی نداره تجربه معنوی باشه، همه تجربه ها حتی تجربه غیر معنوی هم همراش یه سری شناخت ها و هیجانات داره. و اونجا آیا ما اصلا میایم ادعا کنیم که ما لازم داریم بریم سراغ دانش مستقل؟ یعنی چون هر تجربه ای به همراه خودش یه سری شناخت ها و هیجانات دارد، پس الان باید بره یه سری مطالعات جدید به عنوان دانش جدید شکل بگیره؟ و نهایتا من عرض میکنم اصلا روانشناسی موجود به خصوص در رویکرد ساختارگرایی وونتی که آغاز روانشناسی مدرن بوده، اصلا روانشناسی دانش مطالعه تجربه هاست. و روشی هم که ویلهلم وون دنبال میکرد همون اینتروسپکشنیست و همون درون نگریست که جناب استاد در پایان مقاله تصریح کردن که روش شناسی معنویت اینتروسپکشن هست. عرض میکنم خب همین روش شناسی موجود تجربه ها رو مطالعه میکند و یکی از روش هاش هم اینتروسپکشن هست، درون نگریست. یعنی روانشناسی موجود چند کمبودی برای این کار دارد یا نمیتواند پاسخ بدهد که ما نیاز داشته باشیم دانش جدید رو تبیین کنیم. اگر هر جا بفرمایید من قطع میکنم جناب استاد گریوانی. مطلب سوم اینه که فرمودن هیجان‌های معنوی در روانشناسی معنویت مورد مطالعه و پژوهش قرار میگیره، اما مبانی و اصول روانشناسی اجازه فراروی از هیجانات و پرداختن به نقش نشانه ی آنها را نمیدهد. این که هیجانات معنوی نشانه ای بر حضور الهی و مواجهه قلبی با خداوند حی حاضر است از قلمرو روانشناسی خارج می شود و به قلمرو مطالعات معنوی در می آید. اینجا هم چند تا نکته عرض کنم. یک، این که روانشناسی اجازه بررسی نقش نشانه ای به هیجانات نمی دهد که با گفتار سابق جناب استاد در تناقضه، چون خودشون تصریح کردن در روانشناسی اصلا نشانه ها بررسی میشه و کسی هم این کار نمی کنه که در روانشناسی همواره ایندکس ها و ایندیکیتر ها مطالعه میشه. پس لابدن منظور از ایشون از اینجا نقش نشانه یه معنای دیگه باید داشته باشه. لذا به نظرم میرسه منظور ایشون از نقش نشانه‌ای در اینجا با رویکرد نشانه‌ای که در بالا بحثش شد و مبنای مقاله است ظاهرا خلط شده. و ثانیاً اصلا از حوزه روانشناسی خارج باید شد. یعنی چی خارج شدن از حوزه روانشناسی؟ یعنی از حوزه کمی‌گرایی اثبات‌گرا خارج بشیم، به سمت کیفی‌گرایی برساختی و تفسیری حرکت کنیم؟ منظور از خارج شدن رو من خیلی برام واضح نیست. قسمت دیگه متن جای دیگه می‌فرماد بدون مبنای واقع‌گرایی معنوی، معنویت به یک ژانر ادبی هنری تبدیل می‌شود که جهانی از خیالات بشری را بازتاب می‌دهد، در حالی که هنگام رخداد تجربه معنوی تجربه‌گران کاملا متوجه می‌شوند که چهره نامرئی واقعیت برایشان کشف شده است. اینجا هم چند تا نکته به نظرم دقیق باید توجه عزیزان رو جلب کنم. نکته اول اینه که عرض کردم معلوم نیست هدف پژوهشگر محترم از طرح این بحث اصلا چه بوده، اینکه مبنای معنویت یک مبنای واقعیت‌گرا داره. ایشون در پی اثبات مستقل بودن دانش معنویته. حالا اثبات واقع‌گرایی معنویت یا برساختی بودن معنویت الان چه کمکی بهشون میکنه؟ و این بحث اصلا چگونه باعث میشه که ما قانع بشیم الان معنویت باید از حوزه مثلا روانشناسی خارج بشه چون مبناش واقع‌گرا شد؟ چون در عرصه مطالعات روانشناختی ما هم از واقع‌گرایی اثبات‌گرا سخن میگوییم. در حوزه مطالعات کمی که اصلا مبناش واقع‌گرایی، در حوزه مطالعات کیفی روانشناختی هم که دیگه الان یک دهه است، شاید بیشتر از یک دهه است، فیلسوفان علم در واقع اومدن و مبنای واقع‌گرایی و نه برساخت‌گرایی، مبنای واقع‌گرایی رو پذیرفتند و همچنان موضوعات رو در جرگه روانشناسی دارن بحث و بررسی میکنن و حفظش کردن. یعنی به صرف اینکه مبنای یک تجربه از برساخت‌گرایی خارج بشود، واقع‌گرا بشود، دلیل بر این نیست که از حوزه روانشناسی باید خارج بشه. این یه نکته. نکته دو، این که میفرمایید که بدون مبنای واقع‌گرایی معنوی، معنویت یک ژانر ادبی هنری، تا اینجا درست، یا جهانی از خیالات بشر میشه اینم. اما این ادامهش میفهمه در حالی که هنگام رخداد تجربه معنوی تجربه گران کاملا متوجه میشن که چهره نامرئی واقعیت برایشان کشف شده است. عرض میکنم شاخص و معیار روشنی وجود نداره که موقع این که من تجربه هایی رو دارم الان احساس میکنم، یه تجربه کننده تجربه هایی رو احساس میکنه و اسم آن را میگذارد تجربه معنوی، یا آن را معنوی می انگارد، حالا چه معنوی می نامد چه معنوی می انگارد. یک تجربه کننده الان یه تجربه هایی رو داره احساس میکنه از درون که میگه من الان در حال تجربه معنوی هستم. خب من عرض میکنم اولا شاخص و معیار روشنی وجود نداره ما اینو بگیم واقعا معنویه یا واقعا در حال رؤیت یه چهره نامرئی واقعیته و یا اون چهره نامرئی که اون داره میبینه لزوما خدا و حقایق مقدس مورد پذیرش ماست. اینو از کجا میتونیم ثابت کنیم؟ ما الان از اکسپریانس ها داریم سخن میگیم. اکسپریانس ها مبناش در واقع همونجور که خودشون گفتید و فرموده اید دریافت های درونی است. آیا در تمام دریافت های درونی مطابقت با واقعیت دارد؟ واقعیتی که ما پذیرفته ایم دارد؟ واقعیتی که مورد پذیرش ما هست دارد؟ به صرف این که بر اثر تجربه شناخت و هیجان خاصی رخ میده که دلیلی بر وجود این نیست که الان در اووردر یه واقعیتی وجود داره. چرا؟ دلیلش چیست؟ چون الان من بر اثر تجربه یه سری شناخت و هیجانات در من شکل گرفت. خب این که اصلا هم تو مطالعات آزمایشی روانشناختی اثبات شده و هم حتی خود ما آدم ها الان بارها تجربه کردیم که از موضوعی که اساسا واقعیت بیرونی نداره ما به صرف تفسیر واقع نما از اون یه سری شناخت ها در ما ایجاد میشه، یه سری هیجانات تولید میشه. مثلا شلنگ رنگی رو که افتاده در یک بوته ای از باغچه که نور مهتاب داره میزنه، نمیدونم باد داره میزنه، احساس میکنیم داره حرکت میکنه، میگیم یک مار دیدم و با دیدن مار در من هیجان ترس ایجاد میشه و یه شناختی به این که الان یک ماری در بیرون وجود داره، الان یه کاری باید انجام بدیم. یعنی من به صرف یک تجربه نمیتوان که همراهش نشانه ای از شناخت و نشانه ای از هیجان در من تولید شد، نمیتونم بگم که الان یه واقعیتی در بیرون وجود داره. این اصلا معیار اثبات واقعیت این نیست. نکته سوم، این که هیجان ها و شناخت ها نشانگر وجود یک تجربه هستن، عرض میکنم کسی تردید نداره که اگر من هیجانی در فرد دیدم، شناختی در فرد دیدم، حدس بزنم که الان یک تجربه ای او داره احساس میکنه. این که شکی درش نیست. اگر منظور محقق محترم از وجود واقعیت، وجود واقعیت تجربه است که کسی بحث نداره. اما اگر این که پس اگر تجربه وجود دارد، ما به ازای تجربه هم لزوماً و همیشه واقعیت دارد، عرض میکنم این با مفهوم تجربه سازگاری نداره. مگر اینکه محقق محترم دلیل خودش رو داشته باشه. من دو تا نکته دیگه هم عرض خواهم کرد و بحث رو خواهم سپرد به اساتید معظم. نکته بعدی این که در جایی فرمودن در ادامه مقاله نظام نشانه‌ای معنوی رو ما میتونیم از طریق نظام نشانه‌ای فرهنگی نظیر زبانهای رایج، آیین‌های مذهبی، آثار هنری و نظریات علمی با دیگران به اشتراک بگذاریم. به این ترتیب فرهنگ معنوی در جامعه انسانی پدید میاد. سوال من اینه که منظور شما از نظام نشانه‌ای کدام نشانه هاست؟ نشانه های قابل درکیه که فقط برای خود تجربه کننده احساس میشه، یعنی سیمپتوم ها؟ اگه این باشه که دوباره همون فرایند لزوم اثبات واقعی بودن از یک سو و دشواری تصور به اشتراک گذاشتن اون با دیگران از سوی دیگه، این قابل بحثه که من چیزی که به فرده دارم تجربه میکنم، اون فرد دوم هم یه چیزی در درون خودش تجربه میکنه، فرد سوم، فرد چهارم، فرد پنجم، وقت ما بیایم بگیم بیایید این نشانه ها رو به اشتراک بذاریم، کدام نشانه ها؟ نشانه هایی که قابل مشاهده نیست اصلا. و اگر منظورتون از نشانه ها ساین ها هستن، ساین های قابل مشاهده هستن که دیگران هم میتونن ببینن، خب مرز میکنم این اختصاصی به معنویت نداره. به اشتراک گذاشتن نشانه های قابل مشاهده توسط یک عده در یک گروه تولید یه فرهنگ میکنه. چه ضرورت داره بگیم مشخصا تجربه های معنوی اگر به اشتراک گذاشته شد میشود فرهنگ معنوی؟ هر تجربه ای که قابل مشاهده است و نشانه های مبتنی بر تجربه به اشتراک گذاشته بشه تولید یک فرهنگ میکنه. میخوام بگم این چه اختصاصی تولید میکنه. و عرض نهایی بنده قبل از اون عرض نهایی یه نکته دیگه بگم و اون نکته آخر رو عرض کنم، ببخشید. یک جمله هم ایشون فرمودن در پایان مقاله که رویکرد کلی روش شناختی برای تحقیق در باب مسائل معنوی نشانه شناسی تجربه های معنوی است. گردآوری داده ها در رویکرد نشانه شناسی تجربه های معنوی با نوعی درون نگری که اختصاص به توصیف نشانه های شناختی و هیجانی تجربه معنوی دارد صورت میگیره و تحلیل داده ها در رویکرد نشانه شناختی واقع گرایانه است. یعنی نتیجه که ایشون گرفتن راجع به روش اون علم جدید این هاست. که من سوال کردم که روش پژوهش که میفهمد واقع گرایان است، در یه جای دیگه هم که گفتید درون نگریه، واقع گرایی که نمیتونه یه روش باشه، یه پارادایم یا یه معرفت شناسیه، کما که خودتون هم توجه داشتید در متن مقاله. بله، درون نگری میتونه روش باشه، اما عرض کردم خود درون نگری یه روش روانشناختیه و تناسبش هم با واقعیت و واقعیت گرایی توسط فیلسوفان هم به اثبات رسیده یا توجیه شده. و آخرین نکته‌ای که میخوام عرض کنم، نمیدونم جناب استاد گریوانی من اصلا فرصت دارم یا بیش از حد صحبت کردم؟
آقای دکتر، ما چون در آستانه اذان هم هستیم، اگر نکات رو خیلی مختصر بفرمایید که به جنبندی جناب آقای مظاهری احیانا نکته پایانی آقای دکتر واحد هم برسیم.
من در عرض سعی میکنم 2 دقیقه تمام کنم بحثم. خواهش میکنم. من امر آخری که میخوام بگم فراتر از این بحث اصلا هست، بحث پیامدهای جامعه شناختی ایجاد دانش مستقل معنویته، به طور خاص دانش معنویت رو میخوام عرض کنم. من تصورم اینه، به عنوان یک فرد بیرونی وقتی نگاه میکنم که یک محقق محترم میخواد معنویت رو از ذیل حوزه روانشناسی خارج کند، احساسم اینه که ناخواسته دچار یه سری پیامدهایی خواهیم شد که خود قطعاً پژوهشگر محترمم دنبال آن نیست. ببینید، جایگاه سازه معنویت در کدام بُعد یا ساحت آدمیه؟ در جسمش که قطعاً نیست، پس لابدن در روانش. چون خود محققم تصریح داره که قلب و روح انسانه که معنویت رو تجربه میکنه و درک میکنه. این که اصلا تردیدی وجود نداره. خب شناخت جایگاه معنویت روان آدمی، جایگاه شناخت روان در کدام دانش است؟ دانش روانشناسی است. به نظرم میرسه این که به ذهن محقق رسیده است، روانشناسی موجود تا به این را ندارد که از معنویت اونگونه که ما دوست داریم بحث بکند، این به خاطر خلطی است که بین معناشناسی روان در قرائت دانش امروزی روانشناسی اتفاق افتاده که به حد ذهن تقلیلش داده یا به حد فرآیند ذهنی تقلیلش داده، و بعد برخی از تکست ها و حالا نمیتونم بگم پژوهش ها، برخی از تکست ها میان میگن وقتی ابعاد آدمی رو میخوان بشمارن، میان میگن بله به یک خلق، به یک یافته جدید رسیده ایم، میخوان معنویت رو هم بازی بدن، میگن انسان 3 بعدی نیست، 4 بعدیه، بایو سایکو سوشال قبلا تلقی میشد، حالا بایو سایکو سوشو سپیرچوال، و ما خوشحالی بکنیم که به به معنویت هم به عنوان بعد دیگه. این بر اساس همان قرائتی است که روان رو تقلیل داده بر ذهن این گونه دیده میشه، و خیلی طبیعی است که بعد معنوی در کنار اونها بیاد قرار بگیره، و این نباید رهزن ما بشه که حالا که بعد معنوی رو اینجوری اینا میبینن، ما باید اینو جدا بکنیم، از ذیل روانشناسی خارج بکنیم و به یک سمت و سوی دیگه ببریم. مرز میکنم در قرائت دینی و اسلامی از روان، خب مستحضریم همه، روان نفس آدمی، یعنی همون بعد غیر مادی آدمه که مشتمل بر ابعاد دانی هست، مشتمل بر ابعاد عالی هم هست، و از نظر من بعد عالی نفس آدمی جایگاه معنویته، حالا اگر نگیم همان معنویته، جایگاه بحث از معنویته. لذا این که ما بیای مطالعه معنویت رو از ذیل مطالعه نفس خارج بکنیم، از علم النفس خارجش کنیم، علم النفس روانشناختی امروزی منظورمه، حالا نه لزوما علم النفس فلسفی، خارج کنیم، من میگم تالی داره، تالی فاسد داره. اولا این یه جور سکولاریزاسیون اجزای نفس آدمیه، یعنی جدا کردن معنویت و بعد عالی نفس از ابعاد دانی نفس، داریم جدا تجزیه میکنیم، سکولار اینجا و این به این بنا جدا کردن. ثانیاً ناقص کردن مطالعه بعد عالی نفسه. چرا؟ چون بدون لحاظ بعد دانی نفس مطالعه بعد عالی اصلا امکان پذیر نیست. ثالثاً اصلا این کار با اصل اوکام در علم بس صرف جویی در دانش سازگار نیست، که تا حد ممکن اگر یک دانش توانایی پاسخ به یک مسئله و سوال رو داره، نباید به سمت طراحی دانش جدید رفت. رابعاً ما اون وقتی اینجوری باشه، باب ایجاد علوم دیگر در ابعاد نفس آدمی رو باید باز کنیم، اون وقت از اون نگاه گشتاد نگری و مطالعه جامعه نفس آدمی باید محروم بشیم. واقع حکایت فیل در تاریکی مثنوی اون وقت صرفا یک برداشت ذهنی نخواهد شد، به یک امر کاملا واقعی تبدیل خواهد شد که ما نفس آدمی رو در واقع تکه تکه و جز جز کرده ایم و هر جز شده در یک دانش داره بحث میشه. و خامسن این که با جدا کردن معنویت برای مطالعه مستقل، ناخواسته به هر چه بیشتر سکولاریته تر شدن روانشناسی موجود کمک کردیم. چرا؟ چون اون وقت دست یک روانشناس دین مدار رو در مطالعه روان در اثبات وجود بعد معنوی خالی میکنیم. روانشناس مسلمان دین مدار بیاد از چنین بعدی سخن بگه، بهش میگن ببخشید یه دانشی هست به نام دانش معنویت، برو اونجا اینو مطالعه کن، عرصه روانشناسی برای تو نیست. اون وقت عرصه روانشناسی رو خالی میکنیم برای تخت و تاز دو گروه، یک عرفی گرایان دین ستیز و دو دین سازان سکولار. اون وقت وقتی اینا میان شعار سایکولوژی از ریلیجن میدن، کمان که امروز دارن میدن روانشناسی به مسابقه دین، وقتی اینا میان این شعار رو میدن، این دین سازان سکولار به دنبال ایجاد یه دین جدیدی میشن که درش دیگه خبری از معنویت نیست. حالا میخواد معنویت خداسو باشه یا معنویت غیر خداسو، چرا که اصلا معنویت جدا شده از این داستان، رفته توی دانش دیگه داره بحث میشه. آیا بهتر نیست که به جای تک کردن اجزای نفس آدمی، ما به فکر یک دانش واحد و جامعی، حالا به ادبیات من روانشناسی اسلامی بیاندیشیم که نه بخوایم یک دانش جدید مجزایی تولید کنیم، بلکه همین دانش موجود رو تکمیل و تقویت کنیم که جلوی خیلی از این پیامدها گرفته بشه و همینطور زمینه رشد و توسعه دانش به معنای آگاهی از معنویت، آگاهی از جایگاه معنویت، ظرفیت و کارکردهای معنویت به خصوص مبتنی بر تفکر دین مدارانه فراهمتر بشه. خیلی عذرخواهی میکنم، در خدمت عزیزان هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
سلامت
باشید. بیانات مشبع بود، هم راجع به ارائه شفاهی جناب آقای مظاهری، هم ارائه کتبیشون در اون مقاله. من اگه بخوام سرفصل های نکات رو با دکتر رفیعی عرض کنم، ایشون اولا میگن که مقاله و ارائهشون یه صورتبندی مشخصی نداشت که آیا بر مبنای یک ارائه فلسفیست یا
الهیاتیست یا کیفی و پدیده. دکتر گریوانی امکانش هست یکم بلندتر صحبت کنی؟ ممنون میشم.
بله صدا ضعیف هست. چشم. نکته اول جناب آقای دکتر رفیعی این بود که مبنای مقاله مشخص نیست که بر اساس چه روی کرده علمی میخواد تعقیب بشه. اساساً دعاوی مطرح کردن جناب آقای مظاهری که این دعاوی یا استدلال نیاز داره یا استناد، و ما این مقالت و یا مقاله رو فاقد این استدلال و استناد میدونستیم. و مهمترین تأکیدیشون رو این بود که ما اساساً با وجود علوم اسلامی مثل اخلاق و علوم انسانی مثل روانشناسی چه نیازی هست که دنبال یک دانش جدید بریم. البته تلاش های جناب آقای مظاهری قابل تحسینه، اما این تلاش ها باید مبتنی بر یک سری مبانی در حالی که ما می‌بینیم در
دانشگاه. آقای دکتر عبدالی میکروفونتون رو چند صدا لطفاً.
بله، ما در دانشگاهی مثل روانشناسی میتونیم بحث معنویت رو دنبال کنیم. اساساً اگر روانشناسی نواقصی و کاستی داره، میتونیم این کاستی ها رو جبران کنیم و به فکر یک روانشناسی اسلامی باشیم تا بحث معنویت رو با رویکرد اسلامی اونجا دنبال بکنیم. این که در صدد تأسیس و تعقیب یک دانش جدید باشیم شاید خیلی موجه نباشه. ضمن این که اساساً طرح معنویت مسابقه دانش مستقل دارای یک سری پیامدها و توالی فاسد هست، از جمله این که بحث سر از سکولاریزه سازی دانش هست و تفکیک بین ابعاد نفسانی انسان، ابعاد دانی انسان از عالی انسان هست، در حالی که این تفکیک موجهی نیست. و نهایتاً ایشون یک سری ناسازگاری ها و نابسامانی های مقاله جناب آقای مظاهری اشاره کردن که به نظرم قابل تأمل بود و خود استاد مظاهری انشالله به این تأملات التفات داشته باشن. خب ما هم یه فرصتی رو جناب آقای دکتر موحد بحثشون ابتر موند، اگر نکته‌ای باقی موند استفاده کنیم، هم جنبندی جناب آقای مظاهری هست و هم این که به اذان نزدیک هستیم. نمیدونم آیا امکانش هست که از این فرصت باقی مانده 2 دقیقه به جناب آقای دکتر موحد بدیم، 5 دقیقه به جناب آقای استاد مظاهری بدیم و این بحث رو جمع کنیم. جناب آقای ابتهی شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت تمامی اساتید. به گمان من نکاتی که در نظر داشتم مطرح بکنم عمده اونها در صحبت‌های جناب آقای دکتر رفیع هنر بود. بنده برای اینکه بیشتر استفاده بکنم از صحبت‌های استاد مظاهری، سلام می‌دارم، وقت خودم رو به این اختصاص بدم. شنونده صحبت‌هایشون هستم.
خیلی ممنون. متشکرم.
جناب آقای
استاد مظاهری، جناب عالی با ملاحظاتی که جناب آقای دکتر رفیعی هنر داشتن و همچنین تأملاتی که جناب آقای دکتر موحد ابتهی داشتن تو این زمینه که خود جناب عالی هم دیدید، هم راجع به مبانی جناب عالی تأمل داشتن، هم راجع به تقریر شما از معنویت. ایشون تأملشون این بود که به اصطلاح جناب عالی فرمودید مسائلی داریم که در معنویت در علوم دیگر پاسخگو نیست، پس بنابراین در معنویت باید اینا رو طرح بکنیم. بحث از تجارب معنوی کردید. خب بحث از این هست که خب علوم شناختی مثل فلسفه، زبانشناسی، روانشناسی آیا ناتوان از این مسائل و تجارب هستن که مصطلح معنویت داریم؟ و اساسا ما یک تقریر موجه و تبیین روشنی از بحث باید ارائه بکنیم که تفاوت این معنویت با علوم شناختی، با روانشناسی، با الهیات اینها روشن باشه. اینا تأملاتی بود که ایشون فرمودن و با لحاظ نکاتی که جناب دکتر رفیعی داشتن، حسالی اگر به یک جنبندی و ارائه‌ای و تقریر مجددی دارید در حد 4-5 دقیقه استفاده می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از اساتید ناقد که وقت گذاشته بودن، مطالب رو دیده بودن. بخشی از فرمایشاتی که داشتن رو من میپذیرم. فکر میکنم باید یه سری به خصوص استناداتی که ذکر کردن در مقاله بیان نشده رو اضافه کنم به کار و اصلاح بشه از این جهت. اما در خصوص فرمایشات جناب دکتر رفیعی هنر، من یه موردم به تناقض هایی که ایشون از مقاله در آورده بودن اضافه کنم، اونجایی که من بر مبنای واقع گرایی تاکید میکنم و از سوی دیگه دارم میگم که شناخت های برساختی که به عنوان نشانه های شناختی داره میاد، اینم خب از اون زاویه که ایشون نگاه میکردن کاملا تناقض بین برساخت گرایی و واقع گرایی. من یه وسط فرمایشات ایشون یه لحظه احساس کردم که من مقاله رو برای ایشون تیکه تیکه پیامک کردم و یه جا ندیدن مطالب رو. عرض کنم که از این نکته آخرشون اگه من بتونم شروع بکنم و همونجا تو نکته آخرم چند تا زیر نکته بگم و جمع‌بندی بشه وقت دوستان رو نگیم. ببینید، روانشناسی یک صدای من هست دیگه ها؟ یهو ما قفلت میکنیم صدامون قطع میشه.
بله.
روانشناسی یه دانش ریشه دار جا افتاده است و با اینکه ما بخوایم یه پسوند اسلامی بهش اضافه کنیم نمیشه تغییرش داد. کاری که من کردم اومدم میگم که روانشناسی کلن مبناش ناواقع گراییه، به معنای بابعضای خارجی اون تجربه های بشری، و اونها رو فرو میکاهه به تجربه های انفسی و درونی انسان. یعنی همونجوری که خود ایشون گفتن تجربه های معنوی صرفا یه تجربه است، از کجا معلوم ما به ازای واقعی داشته باشه؟ این کاملا مبنای سکولار روانشناسیه. این که من در یک لحظه مناجاتم، ارتباطم با خدا، در یک گرفتاری که تا حالا کلا خدا رو فراموش کرده بودم، ولی یه جا که به تعینا میرسم با تمام وجودم حضور او رو، اینکه او شاهد حال منه، مهربانه، میتونه کمکم کنه، گذشته منو میبخشه و دریغی از این که بخواد منو هدایت کنه، گره گشایی بکنه نداره. این تجربه منه، این آثار شناختی یک علم حضوری است. من دقیقا به همین کار دارم. تو علم معنویت ما میگیم این نشانه های شناختی که در ذهن ما نقش بسته از سنخ علم اصولی و ذهنی هست، کاملا ریشه دارد در و دلالت میکند در یک علم حضوری واقعی و یک ارتباط واقعی خارجی رو داره حکایت میکنه. برای همین ما هیچ وقت این نشانه ها رو سیمپتوم نمیدونیم، اینا همه ساینن، اینا همه دارند واقعیاتی رو نشون میدن. همونجوری که ما وقتی از بیرون به یکی نگاه میکنیم یه واقعیت عینی رو درک میکنیم، نمیگیم شاید خودش داره میگه، حالا اینکه مصداقش چیه و شاید درک او اینجوریه، مطابقتی با واقعیت خارجی نداره، اصلا به اینا ما کار نداریم. تمام اینا ساینن. اصلا ما به اون مرحله ای که صرفا او داره یه گزارشی از خودش میده، حالا به کجا بنده این گزارش نداریم ما. این حالا معیارهای البته وجود داره، بله میفهمان ممکنه تجربه های واهی هم وجود داشته باشه، بله تجربه های واهی هم وجود داره. در علم معنویت میتونیم ما این معیارها رو مشخص بکنیم، شاخصهایی وجود داره، قواعدی وجود داره، این نشانه ها و شواهد رخ داده تجربه معنوی تطبیق داده میشه برای سری قواعد، اون قواعد از کجا میاد، اینا همه مباحث و سرفصل هایی که در ساختار علم معنویت میشه جانمایی کرد. حالا ما به اندازه آثاری خودمون داشتیم اینا رو بیان کردیم، گفتیم، ولی میشه اصلاحش کرد، تغییرش داد. خب ما اگه دغدغه اون واقع گرایی به معنای فراتر از ذهن و وجود حقایق معنوی خارجی و اون رابطه متعالی روح بشری با ملکوت داریم، ببینید روانشناسی موجود که اصلا اینا رو بر نمیتابه و در چارچوب و مبانی اون نمی گنجه. شما میخواید بیاید به اسم روانشناسی اسلامی از در یه علمی که ریشه گرفته، تنه قطوری پیدا کرده، شاخه و میوه و بار و برگ مفصلی داره، یه پیوند بزنید یه چیزی که هی هم داره دفعش میکنه. خب نکنید این کارو عزیز من، چه به زور که نمیشه یه دانشی رو تغییر داد. اون دانش صاحب داره، پایه‌گذارانی داره، تاریخچه‌ای داره، موضوع داره، مبانی داره، روز زمانیشو بسته، تو خودش داره رشد میکنه، میباله، خیلی هم گسترش پیدا کرده. شما بیایید یه قلمرو دانشی دانش جدیدی رو معرفی بکنید. من دارم این کارو میکنم به خاطر اینکه و شما هم نمیتونید اون کارو بکنید تو روانشناسی به اسم روانشناسی اسلامی، چون شما هم اون چارچوب و اون پارادایم اونو جذب کردید. و همینجوری الان فرمایشی که در مورد تجربه های معنوی داشتین که اینا صرفا سیمتومه و ربطی به اینکه حالا چقدر واقعی هست نیست، مثلا چی کارش میخوایم بکنیم نداره، این رسوبات همونه که شما کاملا تجربه های معنوی رو فرو میکاهید به نشانه های هیجانیش و شاید شناختیش، قالب هیجانی، و اون وقت اونم میگه حالا بیا ما به ازای واقعیش رو بعدا بررسی کنیم ببینیم چی هست نیست، و تقلیل پیدا میکنه به همون هیجانات و احساس. بله من معتقدم این کاملا روانشناسی معنویته و روانشناسی معنویت پاسخ دهنده به نیازها و سوالات معنوی نیست. بشر در جستجوی ارتباط با امر مقدسه، نه صرفا هیجاناتی که میپندارد ناشی از ارتباط با امر مقدس یا اتصال به امر مقدس یا جستجوی امر مقدس، که من گفتم همه اینا تهش شما تحلیل مفهومی بکنید میرسید به تجربه معنوی. عرضم اینه که بیایم الان میشه معنویت رو ما تو شکل گیریش، تو پایه گذاریش مداخله بکنیم، ولی اگه بخوایم این کارو نکنیم و صبر بکنیم، احتمالاً 100 سال دیگه دانش معنویتی هم شکل میگیره و اون وقت دیگه حالا باید بیایم بگیم معنویت اسلامی. چرا معنویت سکولار و معنویت اسپریچوال از ریلیجن دارن درست میکنن، بیایم جلو اونا رو بگیریم و دیگه اجازه ندیم این اتفاق بیفته. خب الان اجازه ندید. الان شما میتونید معنویت رو در بد بشه. الان مسائل بشری خیلی هاش لاین حل، خیلی هاش این مسائل به لحاظ اینکه تو چه دیسیپلین علمی باید تحلیل و بررسی بشه سرگردانه. پرستاری میگه من باید به اینا بپردازم، اینا مربوط به حوزه مراقبت و سلامت، اینا روانشناسا میگن نه اینا بحث روانیه، تو مدیریت میگن اینا بحث مثلا مدیریت منابع انسانیه، هر چی که هست. خب اینا رو باید خلاصه ما الان که وقت هست و میتونیم بیایم مبانی خودمون رو بررسی بکنیم و بریم جلو. یه فرمایش جالبی آقای ابتهی داشتن که مثلا دورکیم آمد گفت من روی دوش قولها ایستادم و این علم رو پایه‌گذاری کرد. 100% همینه. یعنی اونچه که بنده عرض میکنم محصول فرایند حکمت صدرایی و نوصدراییه. من به شدت از نظریه رئالیسم علامه استفاده میکنم، از مباحث اصالت وجود و آموزه های بنیادینی که در فلسفه حکمت متعالیه هست بهره بردم. حالا در جاش اگه بخوای مبانی فلسفی معنویت رو بگیم میشه اونا رو هم گفت. اینا البته خارج از خود قلمرو مسائل معنویته، اینا مبانی فلسفی معنویت رو شکل میده. من از اون مباحثی که حالا عرض کردم آیت الله شهابادی حضرت امام دارن، از اونا به شدت استفاده کردم و بالاخره بزرگانی بوده که من فکر میکنم اگه الان تشریف داشتند شاید اونها هم همین حرفا رو میزدند. یعنی دانش اسلامی و حکمت اسلامی الان به جایی رسیده که بعد از اون مباحث رئالیسمی که علامه به خصوص ساماندهی کردند و تدوین کردند و اساس میراث صدرایی و به خصوص من از مباحث بعضی از اساتید بزرگوار در حوزه عرفان نظری استفاده کردم، تو مقاله هم ارجاع دادم و ذکر کردم یافته هایی که در همین دهه های اخیر فیلسوفان ما و اندیشمندان ما در حوزه عرفان نظری داشتن و از اونها من کاملا استفاده کردم در حوزه این مبانی این بحث و فکر میکنم که موقعشه، هم به لحاظ رشد مبانی ما هم به لحاظ توسعه مسائل بشری در حوزه معنویت که فقط در جستجوی یک احساس نیست، در جستجوی یک اتصال واقعیه، یک ارتباط واقعی با ماورائه و بشر در جستجوی کشف حقایقی فراتر از خود روانشناسی به هیچ وجه وارد این مباحث نمیشه و از اول حساب خودش رو از الهیات جدا کرده. این موضوعات الهیاتی میتونه باشه و خب حالا الهیات هم با قواعد و روش خودش پیش میره که سنخ فلسفی کلامی پیدا میکنه. بنابراین این که ما بخوایم اینها رو، این مباحث معنوی رو به اسم روانشناسی اسلامی بیایم و یه جایی سعی بکنیم در روانشناسی براش باز بکنیم که خب جامعه علمی هم اینو نمیپذیرن، خب چرا این کارو بکنیم؟ ما قشنگ میایم از ابتدا مسائل که خودشو نشون داده، مبانی رو که ما در اختیار داریم، میتونیم راحت یه دیسیپلین جدید علمی رو تعریف بکنیم و این مسائل اونجا قشنگ شکل بگیرن، جا بیافتن و به حل و بررسیشون بپردازیم. من فکر میکنم 5 دقیقه‌مو مصرف کردم، اگه بیشتر نشده بود.
خیلی ممنون. مشخصه که شما صدات بدون قطع و وصل بود، مشخصه خیابان خوبی رو انتخاب کردی برای مطلبتون.
بله من هنوز دارم قدم میزنم تو خیابون و کوچه پس کوچه های خلوته.
خوبه این اسم خیابون هم بگید که ما آقای دکتر شاکر نجات هر وقت دیدیم قطع و وصل شد اونجا رو آدرس بدیم. متشکرم. خیلی ممنون. دوستانی که در جلسه حاضر هستن
خواهی میکنم آقای دکتر گریبانی امکانش هست من 1 دقیقه توضیح داشته باشم یا نه؟
یعنی در حقیقت در پاسخ جناب آقای مظاهری بفرمایید.
بله. توضیحی بله چون نکاتی رو استناد فرمودن. تشکر میکنم از جناب استاد. من فکر میکنم یه خلطی اتفاق افتاد. من آنچه که گفتم دیدگاه خودم نبود، آن چیزی که از متن جناب استاد فهمیده بودم رو بیان کردم. اینکه حالا ایشون استناد میدن میگن این ایشون رسوبات همون نگاه سکولار هست که داره بیان میکنه، خب طبیعتا این نیست. خب من متن رو کامل خوندم،
من جسارت نکردم شما آقای رفیق، عرضم این بود که اون چارچوب همون دانش روانشناسیه.
من اونچه که بیان کردم از معانی متعددی که شما از نشانه در این متن آورده اید که حداقل 3 یا 4 معنا رو من در این متن یافتم، مرز میکنم اینا با هم همخوانی ندارن. اگر نشانه رو ساین بدانید یک معنا داره، اگر سیمتوم بدانید یه معنای دیگه داره، اگر ایندیگیتور و شاخص میدانید به گونه دیگه است، و اگر منظورتون از نشانه یعنی نشانه وجود خداست یه حوزه دیگه است، اینا اصلا ناهمخوانی داره. بعد اینکه میفرمایید که روانشناسی اسلامی پیوندی است که پس میزنه روانشناسی، فکر میکنم خیلی حالا فضایی اگر فراهم بشه دوست می‌دارم با هم بشینیم جلسات مفصل‌تری تو این زمینه گفتگو کنیم. این گروه نیست
مختنم برای من هم خیلی دوست دارم با هم گفتگو
کنیم. نیست که روانشناسی اسلامی وجود بیرونی نداره. امروز الان در دنیا اولا اصل روانشناسی اسلامی در مجامع علمی پذیرفته شده، انجمن‌های بین‌المللی اسلامیک سایکولوژی تأسیس شده، کتاب‌ها تو این زمینه نوشته شده و اینکه میفرمایید کسی قبول نمیکنه، نه این بحث ما انقلابیون در کشور ایران باشد، این امری است که امریکا در اروپا در کشورهای متعدد الان بحث میشود به توسط روانشناسان دین مدار و روانشناسان مسلمان. کتاب ها نوشته شده تو این زمینه، انجمن ها تأسیس شده تو این زمینه. این نیست که تصور کنیم روانشناسی اسلامی یه پیشنهادی است، یه کسی داده است و کسی هم قبول نمیکنه این رو. نه، الان امروز انجمن روانشناسی امریکا APA الان مراکزی در امریکا تأسیس شده است توسط خود روانشناسان امریکایی که میخوان مجوز برگزاری دوره‌های روانشناسی اسلامی رو بگیرن، نه با اون تعریفی که از روان به معنی ذهن داره، با همون تعریفی که اسلام از روان داره به معنی نفس، و بر اساسش طراحی آسیب شناسانه، تبیین‌های شخصیت انسان و تبیین‌های روان درمانگرانه داره طراحی میشه. حالا اینو لازم است در یک فضای مفصل تر. و بعد اون نکته هم که حالا من اصرار داشته باشیم، اگر تجربه بود، تجربه معنوی بود، حتما حکایت از تجربه الهی است. من واقعا سوال دارم، نمیدونم حالا عزیزان و حاضر در جلسه، این که کسی بیاد ادعا بکنه من الان این باشه که هر کسی که الان امروزه داره ادعاهای معنویت ها، شما استاد تو این زمین هستید، معنویت های نو ظهور دارن، همه دارن میگن من امام زمانم، من خدام، من پیغمبرم، من ارتباط با آیا من، این حکایت از این دارد که پس این از یک واقعیتی داره اشاره میکنه؟ این نیست که قطعا. حالا عرض میکنم فضا رو بعد یه فضای مفصل تری برای هم بشه، انشالله بتونیم گفتگو کنیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. رفیعی این هست که دقیقا همونطور که روانشناسی تا به حال مکاتب و رشته‌های مختلف رو پوست اندازی کرده، از روانشناسی رفتارگرایی اریکسون گرفته تا روانشناسی تحلیلی فروید و روانشناسی از شبد که کمالگراها آدلر، مازلو، به همین شکل متکاملتر شده، طوری که مازلو میاد از کف نیازهای زیستی به نیازهای خودشکوفایی و معنوی میرسه، و تا روانشناسی سلیکمن، روانشناسی مثبتگرا، این ارتقا رو ما میبینیم. و اصراریشون این هست که ما بحث‌های معنویت رو و به ویژه با رویکرد معنوی رو میبینیم که در روانشناسی متکامل و کمالگرا و انسانگرا و مثبتگرا رد پاش دیده میشه، و حتی میتونیم یه شاخه جدیدی رو در دل همون روانشناسی که موضوعش تحلیل روان و نفس انسان هست رو ببینه. دوستانی که در جلسه حاضر هستن هم نکته پردازی کردن، شما دوستان میتونید ببینید. جناب آقای دوستمون فرمودن که دغدغه جناب استاد مظاهری ارزشمند است، اما نکات ناقدان محترم هم بسیار قابل توجه هست. و از شبد که همچنین دوستان نوشتن که به نظر میرسد دفاع از معنویت به عنوان دانش بدون ملاحظه روی کرده میان رشدگی امکان ندارد، همونطور که جناب آقای دکتر ابتهی مطرح کردن. حضاب جناب آقای مزایدی سه پیشنهاد میکنید.
حضور آقای دکتر محسن عزیزی و خانم دکتر سرکار، خانم دکتر جوادزاده از روانشناسان متدین و مسلمان در دانشگاه ها مختنم هست، استفاده میکنیم از محصرش.
بله بله، از نکاتشون استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر فدایی هم پیشنهاد دادن به آقای مزایری سیف که نقطه آغاز دفاع خودشون از دانش معنویت رو بر روی میان رشتگی و لوازم اون سوار کنن. و از شبد که پیشنهاد دادن جناب آقای جوادزاده که به جای روانشناسی اسلامی از روانشناسی معنوی میتونیم تعبیر کنیم و تعقیب کنیم. جناب از شبد که و نکات دیگه، برخی از دوستان معرفی کتاب خواستن که انشاءالله پیشنهاد کنم با دکتر شاکر نژاد ارتباط بگیرید و منابع خوبیشون میشناسن، میتونن معرفی بکنن. خب بسیار عالی و متشکر از حضور سروران عزیز و فاضل و دغدغه من. واقعا بحث معنویت به ویژه با روی کرده اسلامی بسیار محتاج هستیم، بسیار نیاز داریم، و تلاش های جناب آقای مظاهری سیف همونطور که جناب آقای دکتر رفیعی گفتن قابل تحسینه. و البته ایشون هم ادعا ندارن که ما بالفعل دانش معنوی مستقل داریم یا حتی بالفعل زمینه ها و مبانی آماده است، بلکه ایشون ادعاشون این هست که معنویت نیازهایی باش مواجهیم، مسئله هایی انسان امروز باش مواجه هست که ظرفیت این رو داریم که به سمت شکلگیری یک دانش مستقل باشیم و این تأملات و این کرسی در حقیقت بهانه‌ای بود برای اینکه طرح مسئله بشه. من البته کسی نیستم، ولی از موضع جناب آقای دکتر شاکر نژاد به عنوان مدیر پژوهشکده مطرح میکنم که این استقبال رو ما خواهیم داشت و این استقبال رو از حرکت محققان و تأملات دوستان خواهیم داشت و خود همین کرسی نقد نشانه این استقبال هست و همایش معنویت و علوم اسلامی هم نشانه این هست. من از دوستانی که در جلسه حاضرم خواهش میکنم که سرفصل های همایش ملی معنویت و علوم اسلامی رو در سایت ملاحظه بفرمایید و درباره هر کدوم از این سرفصل ها اگر مطالعه‌ای دارید، تأملی دارید، در قالب مقاله، در قالب چکیده، انشالله از تأملات دوستان هم استفاده داشته باشید. من متشکرم از حضور دوستان و از برگزاری این کرسی از متولیان به حقیقت گروه اسلام و معنویت و به این شکل ما جلسه رو خاتمه میدیم. از شبت که دوستان رو ارجاع میدم به سایت همایش و از حضور همه سروران به ویژه اساتید محترم جناب مجلسان مزایری سیف، جناب دکتر موحد ابتهایی و جناب آقای دکتر رفیعی.
آقای دکتر گریبانی
تشکر می‌کنم.
بله آقای دکتر گریبانی، ما به رسم جلسات دیگه یک دقیقه رو ثبت بکنیم. اگه عزیزی صحبت شفاهی هم داشته باشه ما اولوش 10 دقیقه زمان داریم. اگه عزیزی صحبت شفاهی هم داشته باشه به بحث بتونه کمک کنه، چون میدونم اساتید در جلسه حضور دارن، ممکنه نکاتی داشته باشن که نتونسته باشن تایپ کنن، ما استفاده میکنیم. یک 30 ثانیه ای رو تحمل بفرمایید، اگر تحمل بفرمایید اگر که عزیزی سوال شفاهی داشته باشه بتونیم استفاده کنیم، اگر نه که دیگه جلسه رو تمام کنیم. خدمت عزیزی هستیم، میتونن میکروفونشون فعال کنن اگه سوالی دارن، خیلی کوتاه بفرمایید ما استفاده میکنیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. صدای بنده هست؟
آقای حسینی، بله بفرمایید.
استفاده کردیم از بیانات اساتید محترم، ولی من یک موضوعی رو که در خلال مطالب آقای مظاهری مشاهده کردم این بود که در پاراگراف دومشون گفته بودن الهام از مبانی هستی شناختی هست. خب همه اساتید که حاضر هستن در جلسه میدونن که ما در حوزه الهیات خب بحث معرفت شناختی رو داریم، یعنی ما تا نتونیم در زمینه معرفت شناختی به شناخت درستی دست پیدا بکنیم، صحبت از معنویت همچون آب در هاون کوبیدنه. این که اصلا معرفت شناختی چی هست؟ ما اگر بتونیم معرفت شناختی رو به یک تعریف دقیقی ازش برسیم به بحث معنویت خواهیم رسید، چون معنویت مقدمه اون، پیشدمیه اون این هست که معرفت درستی کسب پیدا بکنیم. نمیشود ما بخوایم از پله اول نردبان پا بگذاریم روی پله پنجم نردبان. ببینید در بحث هستی شناختی ما میگیم قلمرویی که از دانش فلسفی و موضوع و تبیین اون در زمینه انسان شناختی حول محور انسان شناختی شکل میگیره، بحث چیستی و چرایی این واقعیت هست که اصلا ماهیت هست.
آقای حسینی صداتون قطع شد. آقای حسینی ما صداتون ندارد. خب آقای حسینی دیگه از روم خارج شدن. اگر عزیزان دیگه ای سوال شفاهی دارن یا کامنتی توضیحی دارن درباره مباحث خدمتتون هستیم استفاده میکنیم، اگر نه صبر کنیم تا آقای حسینی ببینیم
یه دقیقه رو صبر میکنیم اگه تشریف آوردن که خدمتتون هستیم، اگر نه جلسه تمام کن. عزیزان دیگه اگه نکته‌ای دارن خدمتتون باشه. خب آقای مظاهری صاحب، شما نکته پایانی ندارید در بحث خودتون؟
والا مباحث که زیاده، ولی من فقط تشکر میکنم از اینکه این برنامه برگزار شد، به خصوص اساتید ناقد جناب آقای رفیع هنر، آقای موحدی، هفته‌ای که وقت گذاشتن با دقت مطالب رو خوندن. من امیدوارم و طمع دارم به اینکه به همت و لطف شما این بحث‌ها ادامه پیدا بکنه، حالا اگه بشه به مناسبت دیگری، حالا یا من مقاله آماده میکنم یا در حد یه یادداشت پیشنویس. بعضی از این مباحثی که گفته شد، مثلا اون مبنای واقع‌گرایی جداگانه، خود بحث روش، خود مقوله موضوع، نسبت معنویت با روانشناسی، مواردی که من حالا قبلا تأملاتی روش داشتم رو به اشتراک بذارم، دوستان بزرگوار نقد کنن و به من کمک بکنن بتونم این راهی که شروع کردیم و یه چند قدم دیگه هم به لطفشون پیش بریم.
خیلی عالی. منم تشکر میکنم از جناب علی. یکی از جلسات خوب ما بود، هستن ما اشکالات به تکنیکالی بشید در برقراری ارتباط، هم آقای دکتر عبدهی هم آقای دکتر رفیع هنر دو زاویه خیلی خوبی به بحث بخشیدن و نقدها و ملاحظاتشون در باره نوشته خیلی کمک میکنه به این مبحث در مطالعات معنویت و قطعا یادگار میمونه این تلاش ها و در تاریخ شکل‌گیری این حوزه و این مباحث اینها جای خودش رو پیدا خواهد کرد. انشالله بتونیم جلساتی در همین زمینه برقرار کنیم. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر جریوانی که بحث رو مدیریت کردن با بیان خوب و شیواشون. اجازه میخوام باز یک صلواتی بحث رو پایان ببریم. اللهم صل علی محمد.